You are listening to 670 AM, KIRN, Simi Valley, Los Angeles.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایداره. شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز فاش ساخت جمهوری اسلامی اقداماتی را برای استقرار چند هزار دستگاه گریز از مرکز جهت غنی‌سازی اورانیوم در مراکز اتمی زیرزمینی ایران در منطقه نطنز و عراق آغاز کرده است. وی که قبلا خواهان حل فصل مسائل اتمی ایران از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک شده بود، امروز در این حال از حکومت ایران خواست به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم در مراکز اتمی ایران عمل کند. یکی از مقامات آمریکایی امروز در مقاله‌ای در نشریه نیوز ریپابلیک نوشت زمان رویارویی نظامی آمریکا با حکومت ایران به ادامه اقدامات احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ارتباط دارد. کاسپر واینبرگر جونیور، پسر وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن، در این مقاله اظهار عقیده کرد نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس به میزان فوق‌العاده‌ای تقویت شدند و هر اقدام اشتباه‌آمیز دولت احمدی نژاد که وی از آن به عنوان یک اقدام ابدهانه نام برده می‌تواند آتش جنگ بین آمریکا و ایران را روشن کند. جمهوری اسلامی امروز در ارتباط با جلوگیری از سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خاطرنشان کرد تنها از سفر آن گروه از این بازرسان به ایران جلوگیری می شود که کشور آنها در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شرکت داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز با صدور یک قطعنامه انکار کردن رویداد هولوکاست در زمینه کشتار و سوزاندن 6 میلیون نفر از یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی را محکوم کرد. منابع خبری در بروکسل، مرکز پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، امروز گزارش دادند وزیران خارجه و دفاع این پیمان با تشکیل یک اجلاس فوق‌العاده درباره گسترش عملیات نظامیان در افغانستان و اعزام هزاران نظامی تازه نفس به آن کشور تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 70 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیم شب
تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم.
خسته نباشید.
خواهش.
من میدونم شما از تعریف و تمجید خوشتون نمیاد ولی واقعا من میخواستم از طرف خودم از شما تشکر کنم.
ممنونم.
که به هر حال در زندگی همه ما شما یه نقش بزرگی رو دارید در هم زندگی همه ایرانیان.
لطفه.
مثلا در زندگی من خیلی در خودم رو عوض کردم از سال 2000 که شما در رادیو شروع کردید به اصلا برنامه هاتون رو شروع کردید و تغییر بزرگی در خودم میبینم. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم و وقت شنوندگان رو. من الان مشکلات زیادی داشتم به هر حال در زندگیم ولی به هر حال پشت سر گذروندم همه رو. الان دو تا مشکل دارم که یکیش اینه که من چند سال پیش همسرم رو از دست دادم و در این چند سال البته خیلی من خیلی سنم کم بود باشون ازدواج کردم. ایشون 15 سال از من بزرگتر بودن ولی حقیقتا خیلی کار کرد، یعنی خوب بود، زندگی خوبی با هم داشتیم. چند تا سه تا بچه هم داریم و اونا بزرگ شدن و من الان چند ساله که تنها هستم. چند سال اول که واقعا با وجودی که کار میکردم بعد از دو ماه هم برگشتم سر کار و شدیدن کار میکنم ولی زندگیم خیلی همچی زندگیم خالی و همیشه ناراحت بودم و چندین بار، البته اولین بار میام روی خط تلفن، ولی چندین بار در سمینارها جایی که شما رو دیدم ازتون سوال کردم و چند تا راهنمایی کردید که خیلی مؤثر بود برای من و همچنین به صحبت های دیگران. و من ازتون خواهش میکنم اگه دارم یه وقتی حاشیه میرم منو استاپ کنید. بعد مشکل من اینه که الان من میخوام از این جایی که با شوهرم زندگی میکردم، چون بچه هم الان دیگه رفتن دورمیتوری و بالاخره دیگه دور بر من نیستن، نزدیک هستیم هم دیگر مرتب میبینیم ولی کسی با من زندگی نمی کنه، میخواستم این جایی که دارم بفروشم و برم یه جای کوچکتر ولی خیلی سختمه که دل بکنم با وجودی که خیلی روی خودم کار کردم و مخصوصا یک ساله که دیگه دارم به خودم میرسم، به اصطلاح دارم گذشته رو کنار گذاشتم ولی به نظرم میاد همیشه خاطرات دل بسته شدم با اون خاطرات گذشته و اصلا هر شب من باید بیام توی خونه تا آرامش پیدا کنم که بتونم بخوابم و ریلکس کنم.
اگه واقعا معتقد هستید که به دلیل سابقه و خاطراتی که دارید اونجا به یه آرامشی میرسید یا چون به خانه خودتون برمیگردید؟ چون ببینید اگر شما دو تا خانه داشتید، یکی که تازه بود، یکی آن که در گذشته بود با همسرتون، شاید مقایسه میکرد. برخی از اوقات موضوع میتونه به اون خانه به دلیل سابقش نباشه بلکه به دلیل تعلقی که به شما داره و احساس آزادی و امنیت و آرامشی که میکنید باشه. یعنی مطمئن نیستم، چون خیلی از اوقات ما نمیدونیم که اگر در این حال و شرایط خوب یا بد نبودیم و جای دیگه و گونه دیگه بودیم چه نوعی زندگی می کردیم. به دلیل اینکه معمولا خاطرات خوش هم به دلیل احساس حسرت و یا حداقل دوری و فراقش بعد از یه مدتی غمگین کننده و ناراحت کننده است، مگر اینکه ما از طریق غم به نوعی آرامش پیدا می کنیم و جنبه غم و اندوه و جمع کردن خودمون رو یا یه نوع بی‌حس و بی‌احساس و بی‌حال شدن خودمون رو با آرامش اشتباه می‌کنیم. این است که من خیلی مطمئن نیستم، چون دوستان فراوانی رو که بعد از دست دادن همسر مایل بودن جا به جا بشن رو با این نوع احساس‌ها و یا باورها باشون در فرصتی که بوده کار کردن، ولی تقریبا بیشتر اونا وقتی که جارشون رو عوض کردند و به یه محیط تازه رفتن، در آغاز ممکن بوده کمی دلتنگی به خاطر دلتنگی‌های خودشون می‌کردن، ولی بعد از یه مدتی متوجه شدن که اون راه درستی نبوده، چون هر اندازم که عزیز باشه و خاطرات مفصل و طولانی، وقتی که اونها رو آدم از دست میده و امکان بازگشت و برگشتی حداقل در این جهان نداره، معمولا نگه داشتن خاطراتشون برای امنیت و آرامش و راحتی انسان اونقدر نقشی نداره، مگر یا اینقدر زندگی بده که من به اون خاطرات و گذشته پناه میبرم، و یا همونطور که عرض کردم بی‌حسی و بی‌احساسی ناشی از اون تخیلات و تصورات به من نوعی حالت کرخی و بی‌حسی و بی‌احساسی میده که اون رو با آرامش اشتباه میکنم. این است که من فکر میکنم اگر مخصوصا یک از نظر اقتصادی صرف میکنه، دو از نظر نگهداری و تمیز کردن اونجا واقعا مسئله هست، اصلا تردید نکنید. یعنی ما قرار نیست وقتی که ما عزیزمون رو از جلو چشممون دور میکنیم، وقتی عزیزمون رو به دل خاک میسپاریم که حالا دیگه صندلی و اتاقی که درش بودیم رو نمیتونیم با خودمون این ور اون ور ببریم یا همیشه کنار اونا بشینیم. این است که من فکر میکنم معمولا این جابجایی مفیده، البته یه ذره وقت میخواد تا احتمالاً موندن و غرق شدن در خاطرات گذشته.
درسته، من واقعا مردد بودم ولی گفتم دیگه آخرین راه من این که اگه با شما تماس بگیرم و شما بگید این کارو بکن.
من حتما نخواهم گفت این کارو بکن، ولی میگم که این چیزیست که به نظرم میرسه و تجربه ایست که با دوستان داشتم، و ضمناً از نظر استدلالی و روابط علت و معلولی هم میشه نشون داد که صلاح به هر حال در ترک نماندن و بقه و بارگاه برای اون ماجرای مربوط به گذشته درست کردن.
درسته، برای که من اینجا که هستم نه به هیچ کدوم از افراد فامیلم نزدیکم نه به سر کارم. اینه که برای خودم اینجا تنها هستم، فقط به یه دلیلی ما اینجا رو گرفتیم که 7-8 سال پیش، که به هر حال جایی بوده که فکر کردیم منظره خوبی داره به هر حال برای زندگی آینده که بچه ها میرن، و ولی حالا من تنها شدم به هر حال.
بله، میدونید خطر یه مقدار بالا رفتن سن و تنهایی هم این است که حالا دیگه زیبایی منظره اونقدر ما رو جلب نمی کنه که کثیفی نه میدونم نه نمیخوام بگم، ولی کثیفی پنجره کار دست آدم میده. میدونید اون وقت آدم نمیتونه پنجره رو تمیز کنه، منظرم خراب، منظره رو خراب.
آقای دکتر باور کن من روزی 10 ساعت کار میکنم، درزم تنها نیستم که بگم فکر میکنم، به هر حال فامیل و بچه‌ها هستن، دوستم دارم کم و بیش، و در فعالیت های اجتماعی هم شرکت می کنم چه ایرونی چه خارجی.
خب دیگه نه دیگه جا به جا بشید خانم، جا به جا بشم
فکر می کنم همه بله. میگن دیگه
بله.
دیگه باید این کار رو بکنیم. بعد این مشکل اولم بود.
نه. حالا مشکل دوم دارم، نگید که پول خونه تازه رو ندارم اونو بده.
نه این به هر حال من اینو بفروشم، به هر حال
نه شوخی کردم سرکار خانم،
کوچیکتری بخرم.
نه آخه شما گفتید که همین جوونید، من گفتم سر به سرتون بگذارم.
مرسی شما. نه میتونم با پول مورگیج.
نه اونو شوخی کردم، میفرمایید. خب
کمتر زیاد و به هر حال دازم. حالا این یکی اصلا با اون یکی کاملا ضد و نقیضه. یعنی من واقعا میگم من از 15 سالگی با شوهرم بودم که ایشون 30 سالشون بود.
کمی بلندتر هم صحبت کنید ممنونتون میشم.
ببخشید. چشم. و به هر حال من شوهرم رو دوست داشتم. درسته ارنج مریج بود از اون موقع، ولی پدرم آدمی نبود که بخواد مثلا به زور چیز کنه. به هر حال دوستانی بودن اومدن، و من واقعا از شوهرم خوشم اومد در اون سن. یعنی به طوری بود که من دیگه، ولی به پدرم قول داد من میذارم تحصیلاتش تموم بشه و هرچی. به هر حال زندگی خوب متوسطی داشتیم با بچه ها، هنوزم هست، و به هر حال مشکلات خودمون رو داشتیم، ولی همیشه همدیگه رو دوست داشتیم. همه مهاجرتمون هم خیلی سخت بود، ولی به هر حال با هم همه کار کردیم، خوب بود دیگه تا آخرش. تا چند سال من همش ناراحت بودم که چرا من از دست دادم، و وای می مثلا خیلی خودخواه بودم، ولی خب دیدم خیلی ها مثل من این مشکل رو داشتن. ولی الان من اصلا چیزی که راجع به هیچ وقت نمیتونستم فکر کنم، یه اتفاقی برای من افتاده که من نمیتونم اصلا چطور بگم.
یعنی کسی رو دید، از کسی خوشتون آمده؟
آره از یه کسی خوشم، اصلا فکر نمیکردم، چون همش نمیتونم
برای قرار نیست فکر کنید، و وقتی فکر نمیکنید سالم و طبیعیه.
فکر کردم بعد شوهرم تموم شد. من اصلا بعضی وقات فکر میکردم من دیگه احساسی ندارم به کسی. بعضی وقات همه به من میگن، مثلا حتی از بچه های خودم، تا مامان تو هنوز جوونی مثلا فلان، نه چه باید کسی رو پیدا کنی؟ میگم آخه چرا باید پیدا کنم؟
نه قرار نیست پیدا کنید، قراره چون وقتی پیدا میکنید معمولا اون کسیست که خودش هم گم شده.
نه
ولی وقتی که آدم پیداش بشه فرق میکنه. ما رو چون قطعتون کردم بذار ازتون بپرسم شما چند سالتونه؟
من 50.
پس خب بله، خب بچه‌ها حق دارن. بعدم بچه‌ها فکر کردن اگر این کارو بکنن اونا آزاد میشن، میدونی؟
نه باور کنید، من همیشه بچهای من همیشه میگن ما we are proud of you که هیچ وقت مزاحم ما نیستی. اگر بیان به من سر بزنن خوشحال میشم، اگه حتی به من زنگ نزنن با وجود که دوستشون دارم. میدونیم all love each other.
درست.
ولی اگر هم نشدم نشد، میدونی همیشه به من خیلی به من
و بسیار خوشحالم که اینو میفرمایید و بسیار خوشحالم که واقعا بسیاری از پدرها و مادرهای گرامی به اینجا رسیدن که شرط عشق آزادیه.
شما بودید، همش هم دلیل شما هستید آقای دکتر. من اصلا میخوام بعضی وقت شما رو که میبینم دلم میخواد بیام دستتون رو ببوسم، ولی یه
بزن.
حالتی دارین شما، هر وقت من میام نزدیکتون زبونم بند میشه.
خب میبینم خب اون من سپاسگزارم هستم. فقط میدونید چون فرصتی است که حالا که فرمولی درس کنم. ببینید واقعا هیچ تردیدی نداریم که عشق فرزند آزادی است. بنابراین اون زمانی که ما محبت رو بخوایم یا به زور بدیم یا به زور بگیریم احتمالاً محبت نیست. اون یه نوع تحمیله، اون یه نوع ماجرای دیگری است و به همجاز گرفتاری است. بذارید حالا که قطعتون کردم و پیام آمده پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبتمون ادامه. تمنا می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید آقا، شماره تلفن ورسایو دارین؟
اگه تلفن موزه ورسای پاریس رو بخواین خیر، ولی تلفن آکشن مبل ورسایو که مبلمان مثل کاخ ورسایو به آکشن میذاره دار.
منظورم همون آکشن بزرگ مبلمان ورسایه.
یادداشت بفرمایید 323-278-0822 از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر یک شنبه 28 شامی پریویو شنبه 27. متاسفانه من سر کارم برای همسرم شرکت میکنه. شنیدم جنساش فوق العاده شیک و قیمتاش هم خیلی ارزونه. همه چی هم دارن.
بله منم شنیدم دفعه پیش خیلی استقبال کردن و شلوغ بوده. حتی چندین محل به صورت اتاق با مبلمان مختلف و رنگامیزی هماهنگ تزیین میکنن و بنا به درخواست مشتریا به آکشن میذارن و کار انتخابو راحت میکنن.
خوش به حال شماها که شرکت میکنین. جای ما رو هم خالی کنین.
مرسی.
8033 East Lawson Avenue در شهر مونتبلو. 323-278-0822.
اگر در فکر طلاق و یا تشکیل جلسات رفع اختلافات میدییشن بدون حضور در دادگاه هستید، روز شنبه ساعت 1:30 به صحبت‌های صالح یوسفزاده توجه کنید. 310-446-1414.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی. این برنامه شنبه همین هفته ساعت 2 بعد از ظهر اجرا خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
از نخستین روز ماه فوریه 2007 هر نیمه شب تا بامداد از آواز موسیقی شاد شاد ایرانی در 670 AM KIRN رادیو ایران لذت ببرید. به دوستان و آشنایان خود بگویید که رادیو ایران از این پس با انتخاب و پخش موسیقی ناب ایرانی بدون آگهی ساعت خوشی را برای شما تدارک دیده است.
برای فروش
فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدن بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رازها و نیازها، بله بفرمایید.
بله بعد من میگفتم که
البته باید بلندتر صحبت کنیم.
بله من خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم.
من الان در حدود چند وقت نسبت به این شاید یک سال احساس نسبت به کسی پیدا کردم، میگم برای خودم هم خیلی عجیبه، ولی متاسفانه ایشون اصلا نمیدونن، فکر نمی کنم بدونن و نمیدونم اصلا چه.
نه آخه نه، ببینید این که شما یه احساسی دارید یه مسئله است، ولی در این گونه موارد بدون این که از ناحیه اون آدم احساسی باشه حتما اشتباهه، چون ما یه زمانی هست که زیبایی رو دوست داریم، یه زمانی هست که به دلیل اون میل به شناخت و کنجکاوی و به اصطلاح دیسکاوری، یعنی یه نوع کشف و اکتشاف، درست مانند بچه‌ای که به هر جا سر میکشه سر میکشیم. اما یه زمانی هست که از یه مرحله‌ای که میگذریم دیگه حالا قرار نیست به دنبال زیبایی باشیم، قراره به دنبال یک زیبا باشیم. شرط زیبایی همون است که او ما رو بخواد. یعنی اگر این رابطه یک طرفه هست، اینا بیشتر دلائل غیر عادی داره. چون ببینید یه زمانی هست که شما فرض بفرمایید تشریف میبرید و خانه ها رو میبینید، خانه های مثلا 200 هزار دلاری یا 20 میلیونی فرقی نمیکنه، ولی شما پولی که دارید باید خانه بخرید 1 میلیونه، نه خونه 200 هزار دلاری میخواید بخرید نه خانه 20 میلیونی. شما اینجا هم که اصطلاحی است که بعضیا میرن فقط دور و بر نگاه میکنن ببینن چه خبر. یه زمانی هست که شما قصد خرید دارید، حالا که خرید دارید قرار نیست وقتی 1 میلیون دلار پول دارید دنبال خونه های 200 هزار دلاری یا 20 میلیون دلاری برید، شما قراره برید سراغ خانه 1 میلیون دلاری، اونم 1 میلیون دلاری که برای فروشه. روزی که سن و سال به یه مرحله‌ای میرسه که ماجرای اکتشافات اولیه انسانی منتفی است، یا درست همونطور که دیدید جمله قبلیتون رو هم بنده به دلایلی تصحیح کردم که باید بری یکی پیدا کنی، نه وقتی که پیدا بشه، و این پیدا شدن وقتی است که نه تنها او در رادار شما قرار بگیره، شما هم در رادار او قرار بگیرید. در غیر این صورت اینا میتونه بسیار آزاردهنده باشه و خیلی از اوقات متاسفانه اینقدر غیر واقع بینانه که میتونه باعث آسیب و آزار بشه. این همون ماجرایی است که به طعنه‌ای در فرهنگ خود ما هم است که عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. علتش این است که نه با شما بحثم، علتش است که یه طرفه است.
خب آقای دکتر من
نمی‌دونم. ولی فرض کن نه به جز ببین یه آدم فرض کنید 50 60 70 80 ساله، اگر در چارچوبی که میتونه یه رابطه داشته باشه و دیگه‌ام بهش علاقمند 50 60 70 80 90 باشه، نه عشق پیری نه رسوایی، اتفاقا دقیقاً عشقی واقعی و محبتی عمیق و سنگین. ولی شرط اصلی و اساسیش بودن اون آدم در اون رادار. بنابراین اگر شما من بفرمایید که 1 ساله یا 5 ساله یا 1 ماه من از کسی خوشم میاد، این فقط یه آغازه. مهم اینه که اون آدم کجا ایستاده در ارتباط با شما. اگر اون رابطه دو طرفه است و اصلا این کشش شما به سمت او به خاطر کشش او و کشیده شدن و کشانده شدن او به سمت شما باشه، معنی داره. در غیر این صورت فقط شما اصطلاحی است که هم مایه عشق که عشق نبوده، معمولا هوس یا یه میل جنبه جبرانی و بدون پایه و مایه رو داره. و متاسفانه چون من با بسیاری از دوستانی که تو زمینه‌های از این قبیل گرفتار میشن کار کردم، برخی از اوقات اصلا نه تنها حادثه نبوده، میتونسته فاجعه باشه به دلیل غیرعادی بودن مسئله. و خیلی از اوقات یه زمینه‌ای متاسفانه اونهایی که به یک باره، مثل کسانی که جوجه‌ای که از تخم بیرون میاد بیرون میان، به راحتی میتونن گرفتار صیاد بشن یا به صورت لقمه و طعمه مورد استفاده قرار بگیرن. نه اون هم قصد من مسائل مالی یا مسائل جنسیه، نه، بحث من اون نیست، بحث من شکسته شدن و آسیب خوردنه. بنابراین ابدا در این گونه موارد تا مطمئن فرد نباشه که این رابطه دو طرفه است، به نظر من یه احساس رو باید اداره کرد، کنترل کرد، کنار گذاشت و ازش گذشت. و الا تو این شرایط معمولا باید دو جانبه بودنش به عنوان اصل اصلی و اساسی باشه. اصلا از دو جانبه بودنشه، یعنی از این برخورده که جرقه باید بزنه. جرقه یه طرفه مال دوران نوجوانی و جوانی میتونه باشه، علتش همین است که اون سیستم یه نوعی خودجوش و خودزاست و در دنیای ذهنی و تخیلی خودش حرکت میکنه. تو سنهای بالا دیگه نمیتونه انسان تخیلی باشه، یا میدونید یه نوعی که تو جوونا تقریبا خیلی خیلی کم دیده میشه، تو بزرگسالا آدمایی هستن که سنشون مثلا فرض کنید که 60 و 70 و 80 تو خونه میگیرن میشنن، دارن تلویزیون تماشا میکنن، چون اون آدمی که تو تلویزیونه تنها کسی است که تو خونه شونه و داره با مهربونی و خوبی با اونا صحبت میکنه، به گونه غیر مستقیم احساس میکنن که این آدم اصلا با اونا داره حرف میزنه یا فکر کنه جواب سوالای اونا رو میده. و برخی از اوقات کار گرفتاری و بیماری تا اونجا میره که ممکنه شما تلفن اون آدم رو پیدا کنن و به زنگ بزنن که چنین و چنان، در حالی که مطلقا ماجرایی نیست. این که من توی ماشینم نشستم رادیو داره برنامه پخش میکنه یا تو خونم تلویزیون و هیچ کس دیگه نیست غیر از من و اون گوینده یا اون مجری برنامه، نباید این گونه توهم و تصوری رو به وجود بیاره که ما با هم در ارتباطیم و یا احتمالاً اون آدم داره با من حرف میزنه. بعدم خب معلومه هر حرفی به همه زندگی همه آدما میخوره. الان مطالبی که من خدمت شما عرض کردم به ای بسا نیمی از آدما میخوره یا به 75% آدما میخوره اگر اونا به اطرافیان عزیزانشون نگاه کنن در این چارچوب. و این خطر خیلی جدی است، یعنی یه نوعی ما اون جدا شدن و فراق و از دست دادن عزیز رو با یه دنیای ذهنی تخیلی مخلوط کردن. و برخی از اوقات در این گونه موارد که هم در مردا دیده میشه هم در زنها دیده میشه و به سمت آدمایی که اصلا مناسبشون نیستن و ضمن اونا آدمای نابابی هستن افتادن و خیلی از اوقات همه چیز رو که برای در طول عمرشون براشون مهم بوده و اونا رو جمع کردن همه رو برباد دادن. به همین جهت است که بنده در حالی که در دوره نوجوانی و جوانی و مقارن ایام عشق یک طرفه و علاقه یک طرفه رو تا یه مدتی کمتر از یک سال میتونم بفهمم و برخی از اوقاتم میتونه این برق در حقیقت آتشی هم بشه خرمن وجود دیگری بزنه و بنابراین گرچه از یک طرف آغاز شده طرف دیگر رو هم به صحنه بکشونه، اما در سنین بالا این فقط جرقه است که یک نفره نمیتونه به آتش تبدیل بشه، باید حتما دو طرفه باشه و نوع و ماهیتش هم متفاوت.
آقای دکتر، من خیلی هم مطمئن نیستم که یه گاهی هم احساس کردم مثلا ایشون از یکی دو بار به من نگاه کردن، فکر کنم در اونم چیزی باشه.
خب نه آخه ببینید سرکار خانم،
نمیتونم.
نه اونو من میدونم احتمالش هست، من احتمالش رد نمیکنم، ولی اشکال کار این است که امروز از نظر علمی ما میدونیم، ما چیزی رو که بخوایم ببینیم میبینیم، چیزی رو که بخوایم بشنویم میشنویم. اشکال کار انسان اینه. بذارید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم، گرچه شاید در برنامه رادیو اشاره کردم. شما میدونید که من و شما در ذهنمون یه نقطه کور داریم، به این معنا که انسان به صورت طبیعی وقتی که به دنیا نگاه میکنه، وقتی شما به یه آدم نگاه میکنید باید یه تیکه از صورت او رو وقتی نگاه میکنید نبینید، مثلا دماغش رو نبینید. وقتی شما فرض کنید که به صفحه تلویزیون نگاه میکنید باید یه جایی با توجه به فاصله تون ای بس مثلا 5 سانتی متر در 5 سانتی متر تو تلویزیون هیچ وقت نبینید. علتش این است که تصویر میفته روی نقطه کور در چشم و اونجا اصلا امکان انتقال تصویر به مغز وجود نداره، پس بنابراین انسان یه موجودی است که با توجه به ترکیب چشمش همه آدما باید هر وقت به هر چیز نگاه میکنن قسمت میانه اون رو تقریبا نتونن ببینن، اما چون اصلا مغز ما نمیتونه اینو تحمل کنه اون قسمت رو پر میکنه، بنابراین به من شما هرگز این پیام نمیده که به صورت این آدم که نگاه میکنی تو دماغش یا گونه‌اش رو نمیبینی، دماغ و گونه رو با توجه به بقیه و انتظاری که ما داریم میسازه، یعنی مطالعاتی از این قبیل کاملا اینو نشون داده، یا اومدن به مردم گفتن که شما فرض کنید یه حادثه اتفاق افتاده، بعد یه کسی دیگه توضیح دیگری داده راجبه، اون یه توضیح دیگه داده، بعد وقتی از آدم اولی پرسیدن دیدن او هم بر اساس اون نظر و افکاری که کرده موضوع رو عوض کرده. این همون خطری است که بنده برای دوستان حتی وقتی جوان هستن میبینم که اون زمانی که از طریق صدا و از طریق مثلا اینترنت و تلفن با کسی آشنا میشن، اگر یه مدتی ادامه بدن کاملا میتونن از اون آدم یه تصویر و تصور ذهنی بسازن که در ذهنشون کاملا به اون آدم علاقمند میشن و با اون دل میبازن و با اون حتی ازدواج میکنن و بنابراین وقتی دیدنش گرچه اون آدم بسیار مختلف و متفاوته ابدا اون رو نمیبینن، چون من و شما وقتی حرکت میکنیم برای اینکه شباهت ها رو یا خوبی ها رو ببینیم، خوبی ها رو میبینیم و بدی ها رو نبینیم، بدی ها رو نمیبینیم. باز این همون مطالعه است که در یه مورد دیگه هم انجام دادن، آمدن به مردمی گفتن که دو تا کشور داریم، نپال و سنگال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، در مقابل آلمان شرقی و آلمان غربی، به ما بگی کدومی که از این دوتا بیشتر به هم شبیهن. دیدن بیشتر مردم آلمان شرقی و آلمان غربی رو انتخاب کردن. بعد آمدن به یه گروه دیگه مانند اونا باز همینو گفتن، گفتن کدومی که از این دوتا کشور بیشتر با هم تفاوت دارن، باز دیدن مردم آلمان شرقی و آلمان غربی رو انتخاب کردن. یعنی روزی که ما میگن برید شباهت ها رو ببینید، ما میبینیم آلمان شرقی و آلمان غربی به هم خیلی شبیهن، زبانشون، فرهنگشون، سابقه شون، تاریخشون. روزی که ما برمیگردیم میگن تفاوت ها رو ببینید، ما متوجه مسئله نظام حکومتی قبلیشون میشیم که یکی سرمایه‌داری، یکی کمونیستی، یکی به بلوک شرقی، یکی به غرب اون موقع تعلق داشت، یا این مطالعه چون یکم مال قبل هست، مال شاید ای بسا اون ایام بود. خب میام اونا رو انتخاب میکنیم. بنابراین مهم این است که من دنبال چی میگردم. من اگر دنبال این میگردم که از نگاه یه آدمی محبت رو ببینم، حتی اخم و تخم و قهرش رو به حساب محبت بذارم. شما به اشعار ما نگاه کنید، در اشعار فارسی وقتی طرف میرمیده و میرفته و محل نمیذاشته و گم میشده، تازه ما این رو به عنوان شیطنت و بازی و یه نوع گذاشتن دام میدیدیم برای اینکه مرغ دل ما رو به نوعی شکار بکنه. و این دقیقاً چون مخصوصا در این شعرهای ما بعضی هاشون وقتی به این شعرها رسیدن سنهای بالایی هم داشتن، نشون میده که این ماجرای تخیل کجاست. نتیجتا شما باید یه نوعی مطمئن باشید اگر میخواید این احساس رو در خودتون روش بدید که اون آدم واقعا به شما اون توجه و علاقه رو داره و ضمناً برنامه های ذهنی و زندگی او با شما شبیهه، و الا برخی از اوقات اینا میتونه موجب شکسته شدن انسان بشه، به ویژه آدمایی که تو زندگی اول به نوعی اون زندگی رو به درستی انجام ندادن حتی اگر ظاهرش درست بوده. من همین امروز رو خط تلویزیون بانوی تشریف آوردن که پزشک بودن از ایران و توی ازدواجی رفته بودن 12 سال بدون فرزند آمده بودن بیرون، چون اون همسرشون هم پزشک بود، بعد از یک سالی که از اون ازدواج در اومدن با یه پزشک دیگری ازدواج کردن و 16 سال از اون تاریخ یا 17 سال میگذشت و حالا آمده بودن و میدیدن که این آدم اصلا به درشون نمیخوره و فکر جدایی داشتن که با هم صحبت کردیم. یعنی شما به راحتی برخی از اوقات میتونید اگر در این زمینا بشکنید تا آخر عمر مانند کسی که برای خودش هیچ حق و حقوق و امتیازی قائل نیست بمونید. نتیجتا در این گونه موارد باید بسیار مواظب باشید که این ارتباط میتونه و شرایطی براش هست که دو جانبه است و دیگران هم اون رو میتونن بفهمن و بپذیرن، و الا میدونید بسیاری از اوقات آدما ممکنه که درست مانند داستانه قدیمی یک کنیزکی باشه یا یک غلامکی باشه که به ملکه یا به پادشاه علاقمند میشه، و اون وقت این علاقه گرچه میتونه خیلی عمیق و سنگین باشه ولی میتونه ویرانگر باشه و باعث گرفتاری.
مورد ممکنه من کنیزک بشم.
نه حالا اونا کاری به اون نداره.
آدم خیلی خوبیه، استاد من بوده، در به اصطلاح من کلاس برمیدارم و میتونم کاملا اوید کنم که نبینمش دیگه، ولی به هر حال آدم درستی از منم یه مقداری بزرگتره، یعنی کوچکتر و اینام نیست، ولی به هر حال
نه ببینید باز نرید سراغه. ببینید شما اون استدلال من نگران میکنه که این آدم در تصویر و عدد به من میخوره. یعنی فرض بفرمایید که حالا شما رو نمیگم من 40 سالمون 45 سالشه، اصلا اون مهم نیست، مهم این است که اون آدم خودش رو به شما به گونه ای که میخوره میبینه. اگر اون رو هست، بنابراین تو اون زمینه حرکت کنید. اگر دیدید که در اون چارچوبی که شما مایلید پیش برید هست، اون موقع جدی بگیرتش، و الا میتونه، چون متاسفانه من فراوون داشتم، میتونه این آدما رو به افسردگی های سنگین و حتی به یه نوع به هم ریختگی های ذهنی برسونه. برخی از اوقات هم اون چیزی که به عنوان آزارهایی که آدما به دلایل عجیب و غریب به دیگران میدن، یا حتی خودآزاری هایی که برخی از اوقات اتفاق میفته که توی چارچوب خودکشی همینی از همینجاست. به هر حال مطمئن بشید که این رابطه دو طرف است. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی هیچ اشکال
فقط یه چیزی اضافه کنم، ولی دیگه نمیخوام وقتو بگیرم. میخواستم بگم من اصلا دنبال این چیزا نیستم، ولی فکرم نمی کنم بخوام بتونم برم روابطی داشته باشم. فقط از خودم متعجبم من چرا اینطور شدم.
نه هیچ عیبی نداره، انسان تا زمانی که حس داره و احساس
استیشن باشه، و میخواستم فقط میدونستم هم غلطه، یعنی خودم
نه، اگر احساس کنین غلط است دو طرف نیست راهاش کنین، ولی اگر فکر میکنید که
احساس من درسته، چون من از آدمای بس ایموشنالی نبودم که اینجوری باشم.
نه نه اونا فرقی نمیکنه، اتفاقا بسیاری از آدمهایی که سنگند و سفتند وقتی که به زمین میخورن درست مانند شیشه راحتتر خورد میشن. من به سابقتون نگاه نکنید، سابقتون مهم نیست، حال الانتون مهمه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، استدام کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه صبح روز تعطیل همین یک شنبه 28 ژانویه، لیدا حنایی، شهرزاد اردلان و تناز فتی از آکشن بزرگ مبلمان ورسای در 8033 ایست کلاسن اونیو در شهر مونتبلو به شما تقدیم خواهند کرد.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک هنس کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستهای شرم شده رو سفت میکنه و چین و چروکار هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6623 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
We know you are listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, www.670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name and address or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating in 670 AM KIRN research.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN.com گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگوی داشته باشم. باوریتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و مسائل و پرسشهای اساسی انسان، در روز چهارشنبه 31 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب MCCABE وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. خیشتن خیش چهارشنبه 31 در اورنج کانتی. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از روز سه شنبه 6 فوریه در گلندل آغاز خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در گلندل هست. استراب، افسردگی و خشم 6 فوریه. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین به دنبال سمینار خوشبختی به دلیل کمبود وقت چند موضوع و سخنرانی باقی مونده که اون رو بنده روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخنی است درباره ارتباط ازدواج و خانواده و خوشبختی، موضوع دانش و بینش و کنش انسانی و خوشبختی، یعنی زمینه‌های فلسفی، علمی، اعتقادات و رفتار فرد و خوشبختی و بالاخره ویژگی‌ها و صفات فرد خوشبخت. یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $30 هست. و بالاخره با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و هر شب هم برنامه‌های ویژه هنری خواهد بود. اما خوشحال هستیم که آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی در این جمع شرکت دارن، برنامه‌ای مشترک دارن که تازگی اون رو تدارک دیدن و با هم اون رو اجرا خواهند کرد و ضمناً آقای هادی خرسندی هم برنامه کمدی خودشون رو خواهند داشت. تعداد کابین‌های ما 500 کابین بوده، بیشتر اون رفته و احتمالاً تا آخر هفته آینده هم همه رو دوستان خوب ما خواهند گرفت. اگر مایلید با ما باشید میتونید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل هزینه‌ها و به دلیل جای کمی که سالن‌ها داره، برنامه‌های فارسی ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنند. 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو. بفرمایید، صداتون خیلی کمه.
یه لحظه بذارید من. الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی تشکر میکنم از اینکه به من این فرصت رو دادید.
تمنون
میکنم. واقعیش موضوعی که مشکلی که برای من پیش اومده شاید یه مقدار خنده‌دار باشه، ولی خب احساس میکنم بازم به مسائل روحی روانی من برمیگرده. چشم چپ من زیر ابروم، پلکم باید بگم اینطوری، یه مقدار لرزش بهش پیدا شده، میپره گاهی وقتا.
خب این که تیکه دیگه، یعنی اصطلاحاً احتمال هم که ممکنه بیماری ها یا چیزهای دیگه باشه، ولی این یه واکنش عصبی است به یک نوع استرابی که به دلایلی شما از این طریق اون رو اداره و کنترل میکنید. یعنی درست مثل آدمی است که میره دستشو میشوره برای اینکه از خودش کثافت رو دور کنه، یا آدمی که چند دفعه در رو باز و یعنی قفل میکنه برای اینکه بخواد مطمئن بشه در قفل شده. معمولاً تو دوره کودکی بین بچه های 5-6 ساله تا 7-8 ساله فراوون دیده میشه که استراب رو از طریق یا بستن و باز کردن چشمشون و یا تیک های مختلف از جمله تیک چشمشون دارن. شاید اون باشه، ولی میتونه دلایل پزشکی یا فیزیکی و مادی هم داشته باشه. چه مدتی سیمو دارید و یا قبلا هم داشتید یا نه؟
نه، معمولا چیز زمانی که درس میکنم یا نزدیک امتحانات میشه این
همون دیگه، هم خستگیه هم نگرانیه دیگه. یعنی کاملا مسئله تیک، یعنی چیزی نیست که جای تا اونجایی که من میفهمم در همین حد محدودش جای نگرانی باشه، همینقدر که آرامشی پیدا بشه یا آرامش رو با وجود این طوفان‌های دوربرتون برقرار بکنید، اینم از میان میره و بعدم در حقیقت مثل درد و مثل تب فقط به شما علامت میده که من از آنچه که میگذره خوشحال نیستم، از آنچه که میبینه خوشحال نیستم، از آنچه که میتونه اتفاق بیفته نگران نیستم. یعنی غالب اوقات آدمایی که مقدار زمینهای چشمی دارن و به جای اینکه مسئله رو در گوش یا ذهنشون حل کنن با چشم، تأکید اصلیشون به اونجاست، به همینجاست که حساسیت‌های مربوط به تصویر و اشیا رو از نظر ظاهر دارن، میتونن بیشتر گرفتار این بشن. ولی احتمالاً اگر پزشکی نیست به مسائل روانی و سیستم عصبیتون مرتبط باشه، شما با یه تیک روبرو هستید که یکی از انواع سگانه‌ای هست که واکنش شماست به اوضاع نگران و ناراحتی که دارید. و به همجاز کمطور که اشاره فرمودید، در مواردی که مقدار کار سخت میشه و یا شما نگران میشید، اون بیشتر خودش رو نشون میده. بی‌اعتنایی براش بهترینه، و اگرم فکر میکنید دوربریایی هستن که ممکنه این رو یه جوری دیگه تلقی کنن، میتونید برای کوتاه مدت یه عینکی بزنید که اتفاق خود اون بعضی از اوقات کمک میکنه.
بله، چیزم مثلا گاهی وقتا چشم چپ من این حرکت رو چیز داره تحتشش، و معمولا چشم راست من خیلی کمتره نسبت به این، حتی مجبور میشم با انگشتم نگه دارم که
نه خواستم که جد چه کارش دارید. ببینید این یه حرکتیست که کمی غیر ارادی عرض کردم، بد نیست که با یه پزشکی هم در این باره، مثلا پزشک چشم، گفتگوی داشته باشید، متخصص چشم، که خاطرتون آسوده باشه، موضوع و مطلب دیگری نیست. ولی با توجه به آنچه که میفرمایید مسئله چیزی نیست. ولی مثلا باش برای چی می جنگید؟ این درست پس نیست که من بخوام جلو سرخ شدن صورتمو بگیرم وقتی که حالا یا شرمنده میشم یا عصبانی میشم. خیلی این در اختیار من و شما نیست، و بسیاری از اوقات حرکت این عضلات آنچنان خارج از کنترل هست و از مراکز دیگری فرمان میگیره که اصلا در اختیار قسمت کنترل و فرماندهی نیست، همونطور که من و شما نمیتونیم احتمالاً به نبضمون یا قلبمون فرمانی بدیم. یه کمی روش اثر داریم، اما نه به صورت شدیدی، همچین کنترلی رو نداریم. قسمت هایی که به صورت اتوماتیک کار میکنن و به صورت اتوماتیک هم بعضی از اوقات تحت شرایطی خراب میشن یا به هم میریزن یا دو مرتبه به حالت عادی و طبیعی خودشون برمیگردن.
بله،
به هر حال نگرانش نباشید.
بله،
خوشحال شدم با تو جان.
خواهش میکنم اگه فرصت باشه فقط یه موضوع دیگه
تمنا میکنم بفرمایید.
من فعلا چیز دارم توی رشته فوق لیسانس رشته ساختمانی درس میکنم. زمانی که سال قبل اینکه بخوام توی این رشته ساختمانی بیام، بیشتر علاقه داشتم رشته روانشناسی برم بخونم، ولی خب متاسفانه به خاطر توقعی که فامیل از من داشتن بیشتر، یعنی اونها هم باعث شدن و یکی هم من یه علاقه داشتم، مطمئن و نامطمئن بودم که اینو برم یا نه. الان که یه سال دیگه مدت فوق لیسانسم تموم بشه، دوست دارم دوباره رشته روانشناسی رو شروع بکنم، یعنی برم تو اون رشته و سه سال بخونم. نمیدونم نظر شما چیه، این دو رشته میتونه به هم مرتبط بشه در آینده؟
نه نه، من البته شما میدونید برخی از اوقات یه بحثی درباره آرشیتکت کتن هست و ارتباطش با خانه که به نوعی فضای زندگی باشه نه فضای حبس و زندان، یعنی قفس نباشه بلکه جایی برای نفس باشه. اون یک زمینه محدودی رو داره، ولی به اون اعتبار همه چیز به هم میتونه مرتبط باشه. ولی شما دو تا کار میتونید بکنید. یکی از کارهای مهم این است که شما اگر در یه رشته‌ای تخصص و آگاهی دارید و از این طریق میتونید زندگیتون رو اداره کنید و ایام رو بگذرونید، میتونید مطالعاتتون رو شروع کنید و اون رو به صورت آنچه که به عنوان هابی یا کار بسیار مورد علاقه که برخی از وقت خیلی هم براتون مهمتر و جالبتر است و ای بسا در آینده حتی از نظر درآمد و بقیه زمینه‌های جایگاه اجتماعی هم اهمیت و ارزش بیشتری داشته باشه، اون رو میتونید تعقیب کنید. یعنی بعدم میدونید ماجرایی نیست که شما بعد از فرض کنید سالهایی که درس خوندید تو چنجا اون رو کنار بذارید حالا دنبال یه کار دیگه برید، علاوه شمایی که یه روزی تحت تأثیر خواسته خانواده آنچه که خودتون بودید تو علاقه داشتید کنار گشتید، حالا که خیلی بیشتر مورد سرزنش قرار میگیرید. از اون گذشته دانشی که همکنون به عنوان روانشناسی یا علوم اجتماعی انسانی میشناسیم 90% بدون کمک معلم هم میتونه آموخته بشه. علتش هم این است که در حقیقت یه مقدار اطلاعاتی است که وقتی که عمیق و دقیق و وسیع شد تبدیل به علم میشه. به همین جاست که بسیاری از مردم امروز برخی از اوقات تفاوتی بین اینفورمیشن به معنی اطلاعات و ساینس به عنوان علم رو نمی‌بینن، در حالی که اینا به نوعی و به گونه‌ای یه رابطه‌ای رو با هم دارند ولی خیلی از اوقات هم متفاوتن. شما افراد مطلع می‌بینید ولی افراد آگاه و دانا که شبکه خبری رو نه در چارچوب اطلاعاتی که شما مثل باز کردن یه دیکشنری یا فرهنگ لغات میبینید یه جور دیگه میبینن و یه ارتباط و انسجامی در زمینه ذهنی و فکری دارن و یه روابط علت و معلولی رو میفهمن. به بیان دیگه موضوع رو در یه چارچوبی میبینن. فرض بفرمایید من شما پرو دکتر بدیم و دکتر میگه تو فشار خون داری یا کلسترول، این دوتا قرص هم هست، این چهار تا قرص هست، ولی من به تو این دوتا رو میدم، شما هر چهار تا قرص یاد بگیرید، دوتا قرص هم بگیرید بخورید، بعد شما ممکن این توهم براتون پیدا بشه که حالا که من این اطلاعاتو دارم اصلا میتونم معالجه کنم آدمایی که فشار خون دارن، در حالی که ماجرا حتی بعید نیست که بعد از اینکه پزشکی با دستگاه‌های بسیار پیچیده‌ای صدها آزمایش از بیمار دیگری کردن آخر کار به این نتیجه برسن که بسیار خوب ما همین دوتا قرص رو به تو میدیم و شما خیلی راحت میتونید بگید که من که همون روز اول با در چند ثانیه به تو گفتم. در اینجا کار شما در حالی که درست بوده زمینه تصادفی داره و بعدم این ماجرا تازه به خاطر اون دانش و تکراری است که شما از خبر به عنوان علم کردید. در نتیجه شما برای اینکه اون مقدمات اولیه رو بدونید با توجه به علاقتون که ضمناً همه چیز رو به نظر من همه وقت خواهید داشت، توصیه من خدمتتون این است که شما شروع کنید به مطالعاتون. شما بعد از اینکه مثلا با توجه به کتابایی هم که میخونید علاقاتون ذره جهت میدید، یه چیزی حتی 50 جلد کتاب یا اگر خواستید کمی بیشتر، البته بگذاریم از اینکه برخی از اوقات آدما الان مدارک عالی هم میگیرن همین 50 جلد هم نخوندن ولی اون قصه دیگری است، ولی 50 جلد اول رو بخونید. دو دلیل داره، اولا متوجه میشید که واقعیت این آگاهی های علمی چه هست و بعدن حتی کدوم زمینه و رشته رو بیشتر دوست دارید و بعدم اگر در خودتون شور و شوق و اشتیاقی دیدید و یا استعداد و قابلیت و توانایی میتونید همچنان اون رو انجام بدید. درست مثل این که شما ممکنه یه مهمونی خیلی مهم داشته باشید، امروز هم کار دارید ولی کارتون رو میکنید، برنامه رو طوری تنظیم میکنید که هم به کارتون برسید هم به مهمونی. این درست بعضی از اوقات مانند علاقه هاییست که افراد ممکنه به ورزش داشته باشن. شما میدونید از هر، اگر اشتباه نکنم، یه چیز نزدیک 160 یا 16 هزار نفر آدمی که میخوان ورزشکار حرفه‌ای بشن یکیشون میشه. پس بنابراین اگر 16000 باشه 15999 تا نمیشن. اما به نظر من اون 16000 همه میتونن ورزش رو به عنوان هابی، در حالی که براشون بسیار با ارزش و مفید و سازنده است، غیر از یه شهرت و زمینه مالی که تو کار حرفه‌ای هست رو پیدا کنن. و اگر واقعا به دنبال اون شور و شوق و اشتیاق خودشون هستن هم میتونن آدم حرفه‌ای بشن هم ازش بهره بگیرن، ولی اگر به خاطر شهرتش و پولش دنبال اون کار رفتن معمولا به جایی نمیرسن برای که در این رده‌های بالا استعدادهای بیشتری رو احتیاج دارن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که شما این رو به صورت هابی شروع کنین، الان کار درسی رو که به آخر رسوندید پایان بدید، کارتون رو شروع کنید، روزی 2-3 ساعتی یا هفته 20-30 ساعتی با توجه وقتتون اگه بخواید یا 10 ساعتی فرقی نمی‌کنه، بگذارید به صورت مرتب و منظم مطالعات اولیه رو شروع کنید، 3-4 جلد کتاب مقدمات رو بخونید و بعدش کتابایی که مربوط است به هر کدوم از اون بخشایی که در کتاب مقدماتی هست. یعنی فرض بفرمایید اگر شما یه مقدمه‌ای بر روانشناسی رو خوندید، بعدش حالا در اونجا درباره درک، خب یکی دو تا کتاب درباره پرسپشن یا درک بخونید، یا یکی دو تا درباره مسئله فیلینگ اند ایموشن هست، زمینهای احساسی و عاطفی و هیجانی راجبه اون بخونید، یا درباره شخصیت هست، یک کتابی رو درباره شخصیت پیدا کنید، در دو تا کتاب بخونید و بعد از یه مدتی میبینید که به این رشته آگاه آشنا هستید و حالا خیلی سنجیده و واقع بینانه با موضوع برخورد خواهید کرد. من اونو حتما بهتون بیشتر توصیه میکنم و اینو برای بقیه دوستان هم دارم که علاقمند هستن به برخی از رشته های دیگه و بعد از اینکه دیدید به اندازه کافی میدانید و مطالعاتون در حدی شده که بعدن کار درس رو ساده میکنه. یعنی اگر شما این اطلاعاتو داشته باشید، اگر برید سر کلاس هم دوستانی که 10 واحد ور میدارند و 10 تا یا 5 تا کلاس رو پیش برن، شما میتونید 2 برابر یا 3 برابر اونها پیش برید، برای اینکه آگاه هستید و آشنا و ضمناً علاقمندم هستید. این است که من فکر نمیکنم اینا رو با هم مخلوطش کنید و یا احتمالاً جهتتون رو حالا عوض کنید. من به پیام ها رسیدم، به هر حال بسیار خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنون
از محبتتون. لطفاً خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی می باشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی های مخصوص یا در شیشه هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه ها. پخش از شرکت کراجیان.
مباشر به حق که چه نیکو در باب رستوران حاتم میشن یه حوض سخن راندی و به واقع اگر خود از طعام‌های لذیذ و دلچسبشان تناول نمی کردیم شاید پذیرفتن تعریف و تمجیدهای تو برای من دشوار بود. اما مباشر
بلی قربان جن سر هم باره در خدمتم، دستور بفرمایی.
اکنون ما اینچنین اراده کردیم سفره‌ای را که به دستور ما تو برای خواستان ما حیامی نموده ای از این تاریخ به بعد این امر را به رستوران حاتم میشن یه حوض گذاریم تا بزمها و جشنها و میهمانیهای خصوصی ما را کیترین کنند و تو نیز آسوده خاطر باشی.
جانم این جان خلاص شدم. درود به حضرت حاتم و انتخاب صحیحش به رستوران حاتم میشن بیه او با غذای لذیذش.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن بیه او بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارکوی در منطقه میشن بیه او 949-768-0122 949-768-0122.
مطب‌های دکتر شاپرک کمری متخصص بیماری‌های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن اکنون به نام سولاریس لیزر اینستیتیوت به شما معرفی می‌شود. هم اکنون در سولاریس لیزر اینستیتیوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می‌کنیم. خانم ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع موهای بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. می‌دونیم که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
اکنون پکیج‌های $500 دوباره به قیمت $99 و برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را هدیه می‌گیرید. سولاریس لیزر اینستیتیوت تحت نظر دکتر کمری در شهر میشن ویهو و سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرایی شماست. تلفن 310 444 2801 310 444 2801.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
ای مادر، من از اون زنهایی بودم که اگه بابات عدسه میکرد من حامله میشدم.
اگر هنوز تئاتر سراسر خنده خانواده 99 سنتی را ندیده اید، عجله کنید. آخرین اجرای خانواده 99 سنتی همین یک شنبه در انسینو برگزار می شود. 310-864-1015 آخرین اجرای خانواده 99 سنتی، عضو 38 و 50-50-100.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and in return receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life. You are listening to 670 AM, KIRN, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
علتی که من موزم
من باید یه تمنا از حضورتون بکنم، اگه بلندتر صحبت کنید بسیار سپاسگزارتون.
خواهش میکنم. علت مزاحمت من این بود که سه تا سوال داشتم کلا، اگه میشه لطف کنین به این سوالات.
فقط من یه شرطی رو از حضورتون خواستم، چون صداتون یکم قطع و وصل میشه و یه کمی هم فاصله داره با شاید دهنه گوشی. ممنون
الان میشم. بهتر شده؟
عالی شد، ممنونم.
خواهش میکنم. من سوال اول من این است که فرق بین تعریف و تمجید و قدردانی چیست؟
بذار خب بذار من دونه دونه برم، من در خدمتتون هستم. عرض کنم، ببینید لغت تعریف دو تا مفهوم داره. یکی مفهوم علمی است که به معنی دفینیشن هست و اون زمانی است که شما یه چیزی رو میگید که جامع و مانع. جامع یعنی هر چی باید راجع به اون موضوع گفته بشه گفته میشه، مانع سبب میشه که دیگری رو، آدم یا چیز دیگری رو با این اشتباه نکنه، یعنی من میکنه که آدم فکر کنه که این دوتا چیز به هم مرتبطن یا شبیهن. این مفهوم. اما در زبان فارسی تعریف به معنی از معروف میاد و معروف یعنی شناخته شده، ولی شناخته شده به معنی معروف نیست، بلکه به معنی کار خوبه. و وقتی شما میگید تعریف یعنی به گونه‌ای درباره دیگری سخن گفتن که خوبه، و این یه مرحله، شما تعریف میکنید از یه چیزی. لغت تمجید تو همین جهت هست، ولی من فکر میکنم یه مقداری او رو بزرگتر و مهم کردن تره. یعنی شما وقتی تمجید میکنید درست مانند این است که یه ستایشی داره، یه چیزی بیش از تشویق کردنه. مفهوم تمجید رو من اینگونه میفهم. اما وقتی به قدردانی میرسه ماجرا به معنی نوعی سپاسگزاری، و امروز معلوم شده که آدم قدردان و قدرشناس یه نگاه دیگری به دنیا داره. تا اونجایی که برخی از قد گفته شده آدمایی که وارد مرحله‌ای میشن نزدیک و یا شباهتی به خوشبختی داره، یعنی هپینس، حالت گراتیفیکیشن دارن، و این حالت گراتیفیکیشن با مسئله گراتیتیود که قدردانی و قدرشناسی بسیار شبیه، یعنی اون گراتیفیکیشن یعنی یه چیز با ارزش و مهمی رو در زندگی داشتن، و قدردانی اینجاست. این است که البته در یک کسی که لغات رو و واژه‌ها رو نسبتاً مواظب هست و درست به کار میبره، به گونه هم که شما فرمودید تعریف و تمجید اولی یه ذره خفیفتر، دومی شدیدتره، ولی قدردانی یه مقداری آشکار و مشخص راجع به یه چیزی و کاری و پیامدی و فایده‌ای صحبت کردنه و اهمیت و ارزشش بیشتره. خیلی از اوقات تعریف یک کمی معادل تشویق میشه و تمجید یه مقداری لیلی به لالا گذاشتن و بزرگ کردن، در حالی که قدردانی یه مقداری باید واقع بینانه باشه و مرتبط به کاریست که انجام شده. درست مثل این که یه کسی بهش گفتید من ساعتی $10 بهت میدم، دو ساعت کار کرده بهش $20 میدید، یه مقدار این اندازه داره و مانند اون دوتا بادی نداره و نسبتاً حالت عادی داره.
حالا بعد از این توضیح شما فرمودین، من به صورت میرم قسمت بعدی بحث. نظر شما در رابطه با اسکار و نوبل چی هست؟
درباره چی؟
اسکار، جایزه اسکار و جایزه نوبل، صلح نوبل.
و خب ببینید شما بهتر، اگر جایزه البته نوبل مال چیزهای مختلفه، یکی از اونها مربوط به صلحه، ولی شما در اونجا میاید بزرگترین رو یا بهترین رو که یا کار از نظر علمی اهمیت داره یا از نظر فایده و اپلیکیشن و کاربردش رو، چون برخی از اوقات اون دومی هم به حساب میاد رو، از طریق آدمای بسیار متخصص و آگاه انتخاب میکنید، که البته وقتی به مرحله صلح یا ادبیات میرسه یه مقدار جنبه فردی و شخصی و فرهنگی و تاریخی.
من هفت نقد میگم. البته گفتم سوال، فقط می‌خواستم منظورم برسونم
که نه متوجه هستم. نه سپاسگزارتون هستم. بنابر این وقتی شما فرض بفرمایید جایزه نوبل رو برای فیزیک میدید یا برای اقتصاد میدید که چند سالی است آمده قبلا نبود، در حقیقت شما یه رشته حداقل چارچوب علمی رو میپذیرید و غالب اوقات هم گرچه ممکنه اختلاف نظری باشه، اختلاف نظر بین است که بین این سه نفر باید به کی میدادن، ولی وقتی شما میاد به ادبیات یه مرتبه دایره میتونه به 30 نفر برسه، وقتی میاد به صلح ممکنه به 300 نفر برسه، ولی اون یه چارچوبی است که برمیگرده به در حقیقت آنچه که فاوندیشنی که نوبل، همون کسی که از یه طرف اگر اشتباه نکنم دینامیت رو کشف میکنه یا به وجود میاره یا به هر حال به ما نشون میده و به دلیل اینکه بعداً متوجه جنبه‌های بد و منفیش میشه در مسیر جبرانش یه همچین سازمانی رو به وجود میاره که بعد از مرگش هم ادامه پیدا میکنه. و دوم در خصوص مسئله اسکار، اصلا کاملاً یه مایه هنری و مایه فرهنگی و مایه تاریخی و مایه حتی به یک اعتبار زمینهای سرمایه داری و مایه جهت‌های سیاسی و برنامه‌های اجتماعی و اخیراً هم که دیگه زمینهای مذهبی هم بهش وارد شده و به گونه‌ای که اونو درش آوردن یه انتخابی رو در یه چارچوبی انجام میدن که به هر حال کسانی که پذیرفته شدن و جزو اکادمی هستن رأی میدن و در نتیجه همیشه یه مقدار پرسش‌های رو مطرح میکنه، یه مقدار اعتراضاتی رو داره، برخی از اینا خب نابجاست و یه مقدارش هم احتمالاً بجا، ولی بیشتر مردم احتمالاً از این بیشتر استقبال میکنن به دلیل اینکه مردم به زمینای هنری توجه و علاقه بیشتری دارن همه جای دنیا و ضمناً اون روز جشنم به دلیل نمایشی که داده میشه و مخصوصاً علاقه که در جهت لباس و اونم لباسای خانوما هست و البته آقای خود آقایون.
آقای دکتر شما رابطه بین این دو تا سال من، سال اول من با سال دوم من میبینید این دو تا رابطه؟
بدون تردید یه جامعه است که به فرموده شما تعریف و تمجید و قدردانی رو داره و در نتیجه در مایه‌های هنری و آنچه که مربوط به کار سینما هست و اونجا در محیط علمی و یا ادبی و یا انسانی هست دقیقاً کاملا مرتبط هست، یعنی یه مفهومی از تعریف و تمجید و قدردانی رو داره.
شما اینو میتونید توی یه خانواده 5 نفری تعریفش کنید لطفاً؟
مقصودتون چیه؟
تو مثلا یه خانواده 5 نفری، 5 نفر، یه پدر، یه مادر، سه تا فرزند دارن زندگی میکنن.
بله.
من به عنوان فرزند یا من به عنوان برادر و یا خواهر، من چطوری میتونم اون احساس خودمو، اون قدردان، باید من یه انسانی باشم که قدردانی میکنم از به صدا عواملی که برای من زندگی رو راحت‌تر کردن و یا اینکه تعریف فقط تمجید باید بکنم؟ کدوم
نه همه اینا هست خدا. نه اینا حتی همطور که خودتون اشاره فرمودید علاوه بر این سه تا لغت من میتونم 5 تا 10 تا لغت دیگر رو هم کنارش بگذارم و همه اونا هست و به همین جهت است که روزی که شما به گونه ای که بیان فرمودید به عنوان یه پدر در ارتباط با فرزندانتون یا به عنوان یه فرزند در ارتباط با پدر و مادرتون، برخی از اوقات شما یه مسئولیت و تعهد و وظیفه و حتی رعایت هایی رو براتون به وجود میاره که دیگه از مرحله تعریف و تمجید و قدردانی گذشته، بلکه در عمل به نوعی با اونها کنار اونها و زندگیتون رو مرتبط با اونها میکنید، یا برخی از اوقات که اشکال و اختلاف هست نوع دیگر، یعنی در خانواده همه اینا باید به گونه‌ای باشه، ولی وقتی که میرسه به بیان اینا یا ابراز اینا باید مواظب بود که در خصوص بچه ها برخی از اوقات به همونطور که در خصوص بزرگ سالان گرفتار و بیمار هم هست تعریفی از یک کسی و از اوقات تنبیه دیگریست، یعنی من اگر از این پسرم خیلی تعریف کردم خطری که پسر دیگرم رو تحقیر کرده باشم، نه اینکه من هدفم این بوده و یا به خاطر کاری که من کردم، در اون میتونه به وجود بیاد و به همین جهت که پدر و مادر باید مواظب باشن، همونطور که متاسفانه برخی از اوقات اینکه بچه ها از پدر و مادری تایش میکنند و تعریف میکنند ممکنه حسودی همسر دیگر بر بیانگیزه و یا حتی رفتار پدر و مادر با بچه ها ممکنه دیگری رو عصبانی کنه که تو مثلا خوبهی برای اونا من نکنه و بده هستم. خیلی پیچیده تر میشه، ولی اصولا در یه خانواده سالم ابدا کلام جز محبت و حرمت و رعایت نیست و در نتیجه هر زمان که هر کسی کاری بکنه باید به نوعی ذره‌بین رو برداشت و نورافکن رو به روش انداخت و اون رو ستایش کرد، تعریف کرد، تمجید کرد یا همون قدردانی اگر کاری انجام داده. برای که اتفاقاً انسان از یه چنین چیزی است که به مقدار زیادی نیرو میگیره و حرکت میکنه.
آقای دکتر میشه لطف کنین همین قسمت آخری که فرمودین یه دفعه دیگه تکرارش کنین؟
نه اصلا یادم دیگه نیست. من مقصد وقتی جمله رو میگم اگه شما چیزی
بنویسین بنز... که قدردانی در زندگی انسان، اینجوری من متوجه شدم، قدردانی به انسان کمک میکنه زندگی رو با نشاط‌تر و با روحیه‌تر بسه ادامه بده. این درست حرف
بدون تردید چنینه.
درست حرف داشتین.
یعنی اصلا تردید درش نکنید. به همین جهت است که فقط ببینید تمام فقط مسئله‌ای که اینجا وجود داره که مایلم خدمتتون عرض کنم دو چیزه. یکی البته در خانه نیستا به صورت کلی، چون یک کمی نگران برداشت ها هم هستم و اون این است که این موضوع با تملق و چاپلوسی و بزرگ کردن و جنبه نمایشه اینا نباید مخلوط بشه. اون یه خطر بسیار بسیار جدی است، یعنی اونو باید مواظبش بود. و دوم این که غالب اوقات اینا قرار نیست، یعنی ببینید من مثال براتون میزنم، چیزی که بنده رو اذیت میکنه مجبورم خدمتتون عرض کنم. من برخی از اوقات به مجالس یادبود و خط رفتم، متوجه شدم که سخنران اصلا نه کاری به مرده داره و نه کاری به عرض کنم که کسانی که عزیزشون رو از دست دارن، رفته اونجا نمایش خودش رو میده. خب من در حالی که ظاهرا این آدم قبول کرده که درباره متوفا صحبتی بکنه و یا احتمالاً اونجا بعضش خواستن، حالا نمیگم خودش شرایط فراهم کرده، شما میگید اصلا اونجا کاری با اونا نداره. و اینجاست که برخی از اوقات موضوع تعریف و تمجید رو یه جور دیگه میکنه و یا خیلی از اوقات تعریف و تمجید ها من از پسر شما تعریف کنم، شما از دختر من تعریف کنید، قرض دادن در حقیقت قرض گرفتنه، و یا بعضی از اوقات از این طریق من از پسر شما تعریف کنم، شما از دختر من تعریف کنید، ولی قصد من این است که آدمی که اونجا هست رو یه پیام بشوریم که بچه های تو خوب نیستن. اونم باید یه مقدار مواظب بود. برام در یه فرهنگایی مثل فرهنگ ما که تظاهر و تعارف و چاپلوسی و تملق و اصولا بت‌سازی و بعدش هم البته متأسفانه همیشه بت‌شکنی و اینا هست، یه مقدار این کار رو ظریف و دقیق میکنه. و بعدم بعض وقت شما میبینید که آدمایی که به هر حال خیلی مطمئن نیستن از حال خودشون و ارتباط شما و احساس شما، انتظارات زیادی دارن که چرا از من تعریف نکردی، چرا اون حرف رو به من نزدی، یا چرا شما از یکی دیگه تعریف کردی. اگر فرض بفرمایید شما برید بیرون از پسری و دختری تعریف کنید، ممکنه پسر و دخترتون آزرده بشه، اگر شما از یه خانم یا حتی یه آقای تعریف کنید، همسرتون ممکنه این رو یه جور دیگه ببینه. چون اشکال کار تعریف و تمجید یه گرفتاریش اینه که هم آدما رو میتونه اذیت کنه به دلایلی که البته اصلا نیت و هدف شما نبوده، به شما مربوط نیست، و یا برخی از اوقات حتی حسادت و دشمنی اونا رو بر بیانگیزه. یعنی اگر من آمدم در یه مهمانی و از شما خیلی تعریف کردم یا یک کسی از شما تعریف کرد، ممکنه منو اذیت کنه. و به همین جهت که شما در مهمانی ها میبینید وقتی یک کسی از شما تعریف میکنه یا رجوع یک کسی که نیست تعریف میکنه، میگه یه آدم دیگه خیلی زود خودش رو به اونجا میرسونه و از اشکالات و معایب و گرفتاری های اون آدم حرف میزنه و از این طریق با وجودی که ظاهرا فکر کنه در واقعیات رو میگه یا مطلبی که ضروری هست، به گونه‌ای در خود آسیب دیدش رو ترمیم میکنه. اینه که در خصوص بچه هم هست. مثلا فرض بفرمایید شما یه بچه 3 ساله یا 2 ساله داشته باشید، یه بچه 1 ساله رو شما بغل کنید، بعد به این خواهر و برادر 3 سالش چه میکنه؟ اصلا تعجب خواهید کرد که برخی از اوقات بنده در یه جایی بودم، یه پدری فرزند کوچکترش رو بغل کرد، اون دومی تمام مدت داشت پای او رو میکشید، پدر فکر میکرد داره نوازش میکنه، و حالا که بنده به راحتی میتونستم ببینم که او داره میگه اونو بیار پایین منو ببر بالا. و به همین جهت است که وقتی که موضوع تشویق و تمجید و تعریف میاد، یه ذره باید مواظب اندازه ها بود و مواظب اون آدینس هم بود. و بعدم زمین های فرهنگی، مثلا فرض بفرمایید شما در امریکا بیشتر آدم ها وقتی از شما تعریف میکنن واقعا اون چیزیست که حالا باور دارن، عقیده دارن و دلشون میخواد بگن. شما خیلی از اوقات میبینید که من از شما تعریف میکنم، بعد شما مثلا میگید مرسی متشکرم، بعد همینقدر که شما میرید من برمیگردم میگم باورش هم شد، فکر کرد که مثلا خبریه. یعنی اینجاست که کار تعریف و تمجید در فرهنگ و جامعه ما بعضی از اوقات خیلی ماجرای عجیب و غریبی میشه و خیلی از اوقات اصلا شما قرار نیست اون رو بپذیرید، برای که با پذیرفتنش معمولا میتونید مسائلی هم به وجود بیارید. نتیجتا مهم اینه که نیت چیه، هدف چیه. اگر شما با یه نیت خوب و هدف خوب، حتی در تعریف و تمجیدتونم یا کاری نمی‌کنید یا درست نمی‌گید یا اشتباه می‌کنید یا حتی یه چیز رو خراب می‌کنید، به نظر من اهمیت نداره. ولی اگر شما نیتتون و یا هدفتون خوب نیست، حالا اگر این رو به زیباترین صورت ممکن هم بیان می‌کنید، به خاطر اون تنین صداتون و یا اون لبخند تمسخرتون کاملا میتونه آزاردهنده و گزنده باشه. و اینجاست که خیلی از اوقات مسئله میشه. مثلا یه نمونه دیگه شو خدمت رو از کنم که من فراون تو کار تراپی دیدم. مثلا فرض کنید که خانمی اومده گلش این است که این مادر شوهر مثلا من آنچنان از عروس دیگهش تعریف میکنه برای که منو خورد کنه، و اونم به این صورت مثلا اومد منو برد این کار اون کرد، در حالی که مثلا من گفته بیا منو ببر، من گفتم وقت ندارم نمیتونم. پس بنابراین بیان اون موضوع درباره عروس دیگه و تعریف اصلا هدف اون نیست، هدف کوبیدن منه. خب شما در اینجا متوجه میشید کسی نه داره تعریف میکنه نه تمجید میکنه نه قدردانی، یک کسی این رو به عنوان چاقو برداشته برای کوبیدن دیگری. و اینجاست که مسئله رو یه مقدار پیچیده میکنه، هم در خصوص بچه‌ها هم در خصوص آدم‌ها. به همین دلیل است که مسئله اصلی اساسی حسن نیت و هدفه. شما اگر با حسن نیت خوب و هدف پیش میرید، حرفی هم که میزنید هیچ اهمیتی داره.
های دکتر ما میتونیم اون کاری رو که
بسرات یه ذره صداتون رو من کم دارم ببخشید.
سوال من این است که ما میتونیم، ما انسانایی هستیم که توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم، توی این قرن 21 ما میتونیم همون مراسمی رو که اون بسرا اون اورگانایزیشن برای جایزه اسکار و یا برای بسرا نوبل میگیره برای اون، ما میتونیم اونو در یه سطح کوچولوتری و در حق در حد و اندازه خودمون همون کار رو توی خونه پیاده بکنیم توی فامیلی پیاده. این اشکال داره؟
برخی از اگر به درستی صورت بگیره نه، به همین جد است که شما این کار رو برخی از وقت با مراسم فرض بفهمیم سالگرد ازدواجتون یا تولد بچه‌ها، یا برخی از اوقات میتونید برای موفقیت‌های تحصیلیشون یا رسیدن به یه مرحله‌ای ازش استفاده کنید. یا اصلا شما واقعا این مطلبی که فرض بسیار به نظر من جالب مهمی که اصلا بگیم هفته‌ای یه روز یا ماه یه روز روز قدردانی و قدرشناسی یا حتی شکرگزاری، این همون چیزی است که برخی از اوقات شما میدونید توی مؤسسات هم انجام میدن که مثلا بهترین کارمند یا ایمپلوی ماه یا هفته است. و به نظر من همه اینا مفیدن، هم به دلیل اون جنبه انسانیش، هم به دلیل تشویق خوبی و به نوعی سمت و سو دادن به آدم ها. من اگر مطلبی داری باید خواهش کنم روی خط باشید
که
تمنام کنم با اسلام کنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر میناسیان و دکتر آکوپیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC با تخصص در بیماری های فشار خون و قند خون، آماده مشاوره دارویی با شما در دو منطقه می باشند. داروخانه رسیدا سینای سابق با شماره تلفن 818-708-CC و در داروخانه بل ایر در نورت هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025 با سرویس دلیوری رایگان.
گرچه بیماری دیابت یکی از خطرناکترین بیماری‌های قرن شناخته شده، ولی با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری ممتد قابل کنترل و عوارض آن قابل پیشگیری است. قبل از رسیدن به بن‌بست دیابت با مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا تماس بگیرید. در این مرکز ضمن برنامه‌های پیشگیری و درمان عوارض دیابت، تحقیقات گسترده‌ای در مورد داروهای این بیماری در حال انجام است. برای دانستنی‌های بیشتر با تلفن مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا 818-368-4212 تماس حاصل فرمایید.
یعنی میشه منم مثل خیلی های دیگه صاحب خونه بشم؟ ولی نه، با این کردیت بدی که من دارم از محالاته.
خواهر پس ما چی بگیم که خونه داریم و قصه و برش داره کمرمونو میشکنه؟ ما به یه معجزه احتیاج داریم و این معجزه فقط از دست خون چراغ ساخته.
سر برم منو احضار کردیم.
تو کی هستی؟
من خون چراغم.
یعنی تو میتونی ما رو به آرزومون برسونی؟
من به شما جایی رو معرفی میکنم که حتی با کردیت بد هم صاحب خانه شدید و هم اقساط خونتون رو تا 40% پایین بیارید. پاسیفیک فرست مورگیج بانکر میتونه وامهای از 100,000 تا 1,000,000 دلار رو با بهره کمتر از 2% براتون دریافت کنه.
این واقعا یه معجزه.
1-877-LOAN-877 1-877-56-26-877
Pacific First Mortgage Banker Direct Lender عضو 08 ایرانیان به مدیریت آقایان دیلانی، میرپور و نورابی.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infinity یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید، سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
We know you are listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, www.670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name and address or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating in 670 AM KIRN research.
از نخستین روز ماه فوریه 2007 هر نیمه شب تا بامداد از آوای موسیقی شاد شاد ایرانی در 670 AM KIRN رادیو ایران لذت ببرید. به دوستان و آشنایان خود بگویید که رادیو ایران از این پس با انتخاب و پخش موسیقی ناب ایرانی بدون آگهی ساعت خوشی را برای شما تدارک دیده است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
خیلی ممنون. میخواستم یه مطلب دیگر که خدمت شما بیان کنم. اینکه
من صداتون رو باز ضعیف دارم، ببخشید.
خواهش می‌کنم. میگن یه مسئله دیگری که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این است که من می‌خوام از شما قدردانی کنم، ولی این مسئله رو میگم توی دلم نگه می‌دارم. می‌خوام به شما بگم دوستتون دارم، اینو میگم تو دلم هست. عنوان نکردن این مسئله، چه دوست داشتن، چه قدردانی کردن، تا چه اندازه زیان می‌رسونن، تا چه اندازه درسته و تا چه اندازه غلطه.
نه، من فکر میکنم که آنچه که در حس و احساس آدم ها هست باید ابراز بشه. یعنی امروز همه مطالعات نشون میده، من دلیلی ندارم که شما اگر فرزندتون و همسرتون رو دوست دارید و یا حتی در حالی که به یه موضوع دیگه فکر میکنید بودن او و داشتن او خوشحالتون میکنه بهش این رو نگید. من همینقدر به شما میگم که روزی چند باری این تلفن رو با بچه هام دارم، همینقدر که فرصتی پیدا کنه، حتی اگر چند ثانیه باشه یه پیام اینجوری براشون میگذارم یا هر وقت میبینمشون. علتش هم این است که از اون طریق شما درست مثل این که خودتون رو بالا میکشید و در این حال به یک کسی این پیام رو میدید، چون ما به دلایل روانی مایل هستیم که بدونیم یک هستیم، دو خواستنی و دوست داشتنی هستیم، سه خوب هستیم، چهار دیگران اون رو متوجهن، پنج اون رو بیان میکنن، شش ما رو در راهمون و کارمون حمایت میکنن. این همون ماجرای دست زدن است که شما اگر به یه مسابقه بسکتبال و فوتبال و ایناتش ببرید خواهید داشت. اگر شما بیاد تماشاچی رو حذف کنید یا آدم ها رو ممنوع کنید از تشویق، حتما بازی ها در این حد نخواهد بود. علتش هست که سیستم عصبی پیام ها رو میگیره بدون اینکه اونا تجزیه و تحلیل کنه. امروز از نظر علمی میدونیم وقتی من و شما یه خطری رو میبینیم، قبل از اینکه تشخیص بدیم خطر چیه واکنش نشون میدیم. بدن صبر نمیکنه ببینه آیا این حیوان خطرناکه یا نه. بدن مکانیزم های خودش رو به کار میاندازه، اگر خطر بود که آماده است، اگر نبود ازش میگذره. در خصوص تشویق هم دقیقاً همینه. یعنی روزی که شما یه آدمی رو تشویق میکنید، سبب میشید که اون آدم نیروهاشو بسیج کنه، خودش رو متوجه کنه، از توجه شما توجه و تمرکزش رو بگیره. مثلا اگر فرد نسبتاً عادی باشه، نه پراکنده نظری که حالا گرفتار تشویق و تایید شما بشه و پیش میره، و بنابراین در حد مناسبش بین آدم‌ها ضرورت داره. و ضمناً در ارتباطات احساسی و عاطفی که موضوع همطور که شما گفتید به قلب و جان و وجود مرتبطه و عمیق و سنگین هست، این بیان حس و احساس اصلا ضروری و لازمه. و این جمله که من تو رو در قلبم دوست دارم ولی نمیگم، به نظر من ابداً معنایی نداره. یعنی قلبی که نتونه به زبان بیاد یا واقعی نیست، یا اون آدم یه محدودیت‌ها و موانع و آسیب‌های دیگری رو دیده. به همین جهت است که موضوع این تعریف، تمجید، ستایش، قدردانی، قدرشناسی، هر چی که می‌خواید نامش بگذارید، یه موضوع بسیار جدی است. نمی‌خوام ازش یک کسی برداشت‌های دیگری بکنه، ولی یه برداشتم حتی به نظر من اینه، امیدوارم هر کی نظر مخالفی داره نظر مخالفش رو حفظ کنه، حتما اون نظر درست‌تره. شما اینو می‌بینید که در همه ادیان خواستن که پیغمبر خدا رو یا خدا رو ستایش کنید، یعنی این ستایش از او، اون هم روزی چند بار یا چندین بار، اونم با کلامی خیلی مشخص در حالتی معین، خودش نشانه نیست که او احتمالاً اگر هست حداقل از نظر پیروانش محتاج اوست یا اون رو میخواد، بلکه این خودش نوع آموزشی است به من و شما در ارتباط با خودمون و دیگران که قدردان و قدرشناس کوششی باشیم که در جهت خوب و مثبت انجام میدیم. و به نظر من اگر باور مذهبی دارید، اگر این عقیده رو از من میپذیرید و باش موافقید، اگر نه که هیچ، به نظر من اون خودش الگو و مدلیست از تمجید و تشویقی که همه جا انسان ها قراره نسبت به خود و دیگران و همه کس داشته باشه. به هر حال من اگر اجازه بدید، چون دو نفر از دوستان از آغاز برنامه ساعت 3 بودن، اگر مطلبی نیست از حضور خداحافظی کنم، ولی بسیار سپاسگزارم.
یه مطلب خدمتتون عرض میکنم، بعدا هر موقع که وقت کردین لطف کنید در عدالت اجتماعی اگه میتونین بعضی موقع
نه یه لطفی بکنین، یه دفعه دیگه تشبیهارید رو مطرح کنین، من خیلی هم خوشحال میشم راجبش صحبت کنم، مخصوصا با توجه به شرایط دنیای امروز بسیار خوشحال میشم راجبش حتما صحبتی داشته باشم. برحال ممنونتون هستم، لطف کردید، تمنام کنم. رازها و نیازها بفرمایید. الو الو
الو،
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر، سلام عرض.
سلام.
خیلی متشکرم از کمکاتون. من یه بچه تقریبا ده هفته دارم، بعد سیدیاتون همه رو گوش کردم اینا، ولی دو تا سواله که نمیتونم.
نه خواهش میکنم، فقط اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید سپاسگزارم.
بله آقای دکتر، الان صدا میرسه؟
بله الان بسیار خوبه. نه حرفای قبلیتون هم فهمیدم، فقط مشکل بود، ولی در خدمت هستم. بله. بفرمایید
آقای دکتر. این بچه من یه سوالی که دارم، الان قبلا توی تخت بعد به تولدش میخوابید، ولی الان عادت کرده توی بیبی کریرش میخوابه، یعنی هر چی که ما اینو بذاریم جای دیگه بلند میشه، زود میپره، گریه میکنه، بعد طوری شده که شب تا صبح و روزم همش من مجبورم اینو این تو بذارم و پاهاش جمعه. به نظر من درست نیسته. حالا میخوام ببینم تا دیرتر نشده، اگه عادتیه که نباید بعد یه جوری از
طریق
بندازم رایی. به نظر شما؟
ببینید، من فکر میکنم شاید از طریق فشاری که میاره به خودش شاید احساس آرامشی میکنه، چون ببینید بچه ها یکی از گرفتاری هاشون این است که فکر کنن رهان، اینی که صحبت هایی است که بعضی از اوقات اینا رو باید با شورتی که آدم بهشون میپوشه، پیرانی که بهشون میپوشه، در حقیقت مثل کسی که فکر کنه ممکنه بدنش تیکه تیکه بشه، پخش بشه، این ور اون ور، جمعشون کنه. خیلی از اوقات میتونه دلیلش اون باشه. بعضی از اوقات دلیلش اینه که با این فشاری که میده میتونه خودشو بیشتر حس و احساس کنه. خیلی از اوقات ممکنه وقتی تو اینا قرار میگیره، چون یه ذره سرازیرتره، اگر مال شما هست، یه مقداری فشاری که از جانب آنچه که خورده به عرض کنم ریش میاد، یه مقدار کمتر باشه، احتمالاً دلایل فیزیکی بیشتر داره، نمیتونه برای بچه ده ماه مسائل روانیش باشه.
یعنی ده هفته،
ده هفته، ببخش، همون دو ماه و نیمه، به نظر من اصلا زمینه روانی نداره، یعنی زمینه عادت و روان نداره، زمینه بدنی داره. بنابراین تعجب نکنید اگر همونجا مثلا سرش رو ذره بلند بگذارید و ضمناً پای پاش مثلا فرض کنید که یه بالش بگذاری یا یه چیز سفتی بذاری که اون بتونه به اونجا بزنه، بس اونجا هم قرار بگیره، بعدم بتونید برداری. من دلیلی نمیبینم براش که فکر کنم او در توانی داره و یا داره ترجیح میده به دلیل حالش. بچه تو اون سن و سال هنوز بین خودش و حالش تفکیک قائل نیست، واکنشاش بیشتر واکنش‌های حسی و یه مقدار مکانیکی و اتوماتیکه و من فکر میکنم اصلا مسئله رو به صورت ممکنه بهش عادت کرده یا این حال رو دوست داشته باشه، ولی دلایلش ابداً انتخاب نیست. بعضی از اوقات هم مثلا در اون حالت که شما قرارش میدید احساس فاصله رو یا صدا رو کمتر یا بیشتر میکنه، یا در اینجا شاید چون جمع و جورتره اون رو قبول میکنه. بچه ها برخی از اوقات این جمع شدن رو دوست دارن. یه دلیلی هم که برخی از اوقات موجودات دیگه ای رو مثلا در بغل میگیرن وقتی سنشون بالاتره به خاطر اینکه مثل که با اونا حد خودشون یا سرحد خودشون رو میبینن. در این باره یه مقدار حرفایی هست ولی من دلیل نمیبینم که یا نگرانش باشید یا بشکنید، از پزشکش بپرسید که آیا ایشون از نظر بدنی و رشدش اشکالی میبینه که من چیزی نمیدونم و نمیبینم، ولی اگر ایشون نظری ندارن هر جوری که او و شما هر دو راحت ترید بذاریدش باشید.
بله آقای دکتر، من با این نظر شما کاملا موافقم که این احساسا رو میکنه که تو میخوابه، منتها من میخوام اینم چه موقعی این شروع میکنه که بفهمه که من زودتر فکر کنم که اینو
صداش صداتون خیلی کم شد سرکار خانمو. نه بچه از چهار من فهمیدم تو بچه از چهار پنج ماهگی دیگه حالا با دنیای خارجشون ارتباطشون ارتباط خوش آمدن و بد آمدن از طریق لذتی که برن و دردی که بشن و از 7-8 ماهگی اصلا میتونن بازی در بیارن لجبازی در بیارن. بنابراین اگر دکترتون گفت که صلاحش اینه که در اون گونه تخت خواب و در اتاقی که از 5 ماهگی بعد بهتر بیرون باشه من فکر کنم که یه ذره به اون عادتش بدید، ولی شرایط رو براش همونطور که عرض کردم فراهم کنید. اگر جاشو محدود کنید در همون تخت خوابی که هست که دوربرش بسته باشه بس همونجا بمونه و اصلا مشکلی نداشته باشید.
بله آقای دکتر، میدونم که نباید بیشتر از این سوال کنم راجع به بچه، فقط یه سوال اگه دوست داشتید.
نه خواهش کنم بفرمایید.
ببینید من اینو خیال دارم که چی رو بدوشم بذارم تو باطل که کم کم عادتش دادم، نه الان کم کم عادت دادم که با باطل بره آرامش کنه توی تختش بخوابه، آیا درسته یا
نه؟ این کار درست نیست، برای اینکه اتفاقا درست عکسش رو به شما توصیه میکنن که حالا میگید نه چون سیدیای من شنیدید که حتی وقتی پدر و مادر به بچه غذای میدن یا مادر شیر خودش رو نمیده یا نداره بده یا به هر دلیلی نمیده هنوز بچه رو در آغوش بگیره، حتما بچه رو به نوعی کمی فقط با یه دایپر داشته باشه، پوست بدنش رو به پوست بدن او بچسبونه، نگاه محبت آمیز داشته باشه، نوازشش کنه، آهسته باش حرف بزنه و حتی یه زمزمه‌ای که ریتم آهنگ داره، یعنی یه آهنگ، یه ترانه، یه شعری رو بخونه. اینا برای بچه بسیار با ارزش‌تر از حتی شیره، یعنی این نزدیکی و ارتباط به مراتب مهم‌تر است. برای خوشحال
شادمایگی همین کار من با این بکنم.
به هر حال بین 8 تا 14 ماهگی هر وقت که دیگه او نخواست یا شما نخواستید، ولی تا 8 ماهگی که حتما اصلا درش تردیدی نیست. برای خوشحال شدم. سلام کنم کمانم. خواهش میکنم. شنوندگان عجبن چون 3 دقیقه هنوز به رسیدن پیام ها هست، بعد از این فرصت استفاده کنم اعلان هم بدم که بعدش بتونم با خاطر آسوده با شنوندگان گفتگوی داشته باشم. کنفرانس خیشتن خیش رو چهارشنبه 31 ژانویه در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. نگاهی فلسفی علمی به انسان، موضوعهای مربوط به انسان، پرسش‌ها و سوالات اصلی و اساسی که انسان داره. چهارشنبه 31 در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. کنفرانس ترس و اضطراب و وحشت و افسردگی و شیدایی، بایپولار و قطبی بودن و بالاخره خشم و عصبانیت به اداره کردن خشم از روز سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. ترس و افسردگی و خشم از سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر 4 کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین به دلیل اینکه سمینار خوشبختی با 10 کنفرانس یا سخنرانی به آخر رسید و چند موضوع باقی مانده، روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 در المپیک کلکشن من کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت درباره خوشبختی. در این کنفرانس ویژگی‌های روانی اجتماعی فرد خوشبخت، موضوع ازدواج و خانواده و ارتباطش با خوشبختی و بالاخره موضوع دانش و بینش و کنش فرد، جهانبینی او، فلسفه او، آگاهی و علم و عقل او و بالاخره رفتار او و ارتباطش با خوشبختی رو مورد بحث قرار خواهم داد. یک شنبه 11 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $30 و بالاخره به همت دوستانمون عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 ادامه پیدا میکنه. برنامه های کشتی در جای خود، من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. برنامه فارسی و ایرانی بسیار جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده. هر شب برنامه های ویژه خواهد بود، اما 2 هنرمند خوب عزیز، آقای پرویز سیار و هادی خورسندی، اولا با هم یه برنامه مشترک خواهند داشت که طرح اون رو تازه ریختند و آقای سیار در انگلستان همکتون در حال تمرین اون هستن آنگونه که به من گفتن. در ضمن آقای هادی خورسندی هم برنامه ویژه خودشون رو خواهند داشت. همه این برنامه ها در این سفر خواهد بود، ولی از اونجایی که یکی از سالن‌ها 1100 نفره و دیگری 700-800 نفره هست، ناچار برنامه ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنن، چون ما نیمی از کشتی رو با جمعیتی بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و از این برنامه فارسی ایرانی بهره بگیرید، باید از طریق کامرشال ترابل اقدام کنید نه از راه دیگری، در حالی که قیمت ها همه جا مساوی است. پس بنابراین اگر مایلید از این برنامه همه به رایگان استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته رو عرض کنیم که احتمالاً تا آخر هفته آینده همه کابین های موجود، گرچه 500 کابین بوده، فروش خواهد رفت. اگر مایلید زودتر اقدام کنید، اگر نه که موضوع ماجرای دیگری است. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تا کنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت، 310-843-9292 310-843-9292.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه میکنن: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بوروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
یک شرکت بزرگ در شهر ایرواین از چند نفر متخصص در امور برق، ساختمانی و تعمیر ماشین‌آلات و قطعات دعوت به همکاری می‌نماید. خواهشمند است با شماره 949-551-4111 داخلی 136 تماس بگیرید.
بنا به استقبال شما همیهنان عزیز آذری از برنامه شب آذربایجان، مدیریت کلاب دهکده یک بار دیگر این برنامه را فقط این جمعه 26 ژانویه برگزار می‌کند. شب آذربایجان در کلاب میکده، جمعه 26 ژانویه شب آذربایجان همراه با گروه نوازندگان آذری و برای اولین بار خواننده خوش‌آواز پروانه با اجرای ترانه‌های آذری در شب آذربایجان. تلفن رزرو جا و اطلاعات کد 818-788-77-44. شب آذربایجان در کلاب میکده. میکده واقع در 1337 ونچر بولوار شهر انسینو با پارکینگ رایگان.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
شنوندگان گرامی به 670am.kirn.com گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راجع به چند تا موضوع خواستم صحبت کنم. البته فکر میکنم زمان کوتاه هست و خب طول میکشه. مهمترین مسئله که الان دارم در ارتباط با دوستانم هست که من اینجا دارم. من یک سال هست که آمریکا هستم و به خاطر ادامه تحصیل اومدم. البته من وقتی که ایران هم بودم مشکلاتی به خانواده داشتم و خب اونا هدفهایی رو که هدفهایی برای من دارن که من هدفم غیر از اون هدف ها هست. برای همین
نه بذارید من یه نکته کوچولو از ازم عرض کنم. ببینید ما دو تا چند جور هدف داریم. یکی هدفهای فردی و شخصی مونه که همینقدر که به سن تشخیص و تمیز رسیدیم اصلا قرار نیست که به دیگران اجازه بدیم در موردش قضاوتی بکنن یا حتی فرمانی بدن. نظرشون رو میتونن بگن، ما قرار است که اون نظر رو صمیمانه و صادقانه بهش نگاه کنیم، جدی بگیریم. ولی برای هدفهای فردی و شخصی دوران این که دیگرانی که برای خودشون انتخاب درست نکردن برای من و شما انتخاب درست کردن گذشته، وقتی زمینهای عمومی و اجتماعی پیدا میکنه خب رعایت حال دیگران و توجه به نظر دیگران بسیار اهمیت داره. و الا اگر درباره خودتون خب بذارید اونا حرفشون رو بزنن، شما هم کار خودتون رو بکنید.
نه آقای دکتر، ببینید من خانواده برام مثل خیلی از دخترای ایرانی دیگه برام مسئله داره، مسئله مهمی بوده.
نه خب نه صبر کن. هیچ کس نمیگه مهم نباشه، ولی اونا مهمن به دلیل اینکه کار درست میکنن. اگه قرار باشه کار غلط بکنن اون بهتر که مهم نباشن. نه ببینید اینجاست که مسئله است. شما که نمیتونید به من بگید که من قرار گوش به حرف دکترم بدم، ولی این دکتر من مثلا مریض یا دیوونه است یا اصلا دکتر نیست، ولی خب چون من گوش به حرف دکترم بدم گوش به حرف میدم. خب آخه این که شرط عقل نیست عزیز. یعنی شما با اون جمله دقیقاً نشون میده که مثل همونا گیر و گرفتاری. یعنی شما من نگید که اونا به من میگن که تو این کار بکن یا اون کار، شما بهشون اجازه میدید اون کار بگن، ولی خب اونا بذارید حرفشون رو بزنن. نه اینکه بخوام بگم ما قرار توجه نکنیم، محبت نکنیم، گفتگو نکنیم، فکر نکنیم، مشورت نکنیم، مثلا بدون این اصلا قرار نیست انسان زندگی کنه. ولی این برای من مهمه که ما یه جایی میرسیم تو دنیا و در دنیای امروز که مسئله فردیت ما و مسئله هویت ما و مسئله زندگی ما با زندگی بقیه مرتبطه، ولی زندگی ما زندگی ما هست، همونطوری که زندگی اونا زندگی اوناست. و بنابراین اگر شما هنوز اون بار ارتباطهای فرهنگی رو دارید که نخی زندگی من به زندگی دیگران یه جوری چسبیده و هست، خب این مال این دنیا نیست. یه روزی بوده که بله ما یه لقمه نون بوده و یه تیکه احتمالاً پنیر که همه اون اولا با صبر می‌کردیم با هم می‌خوریم، ولی یکی همه نون و پنیر می‌خورد بقیه گرسنه می‌موندن. یه دلیل موندن و بودن ما به خاطر این نبوده که به هم علاقه من بودیم، به هم محتاج بودیم، هم اگر به هم توجه نمی‌کردیم احتیاجاتمون برآورده نمی‌شد. این خیلی متفاوته با آدمای انتخاب میکنن. حالا بریم سراغ مطلب که چه چیزی غیر از این شما را اذیت میکنه. یک سالیست که آمدید میفرمودید.
بله. بعد من همیشه رفت، یعنی از زمانی که یادم میاد از 19 سالگی یک احساس تنهایی داشتم و این زمانی که من با خانوادم تو ایران زندگی میکردم به خاطر حمایت هایی که وجود داشت و به خاطر روابط فامیلی که وجود داشت خیلی احساس نمیکردم، یا اگر احساس بوده همیشه نه به شدتی که الان هست، ولی خب احساسم اگر میکردم به هر حال فامیل بود، با فامیل رفت آمد میکردم و یه مقداری رو تسکین میداد.
نه من نه سب کن عزیز، اگر میخوای ذره دقیق با هم صحبت کنیم.
بله.
به من نه، به این مفهوم تنهایی یه مسئله است. این که تو بگی من آدم وابستهی بودم و خالی بودم، دیگران منو پر میکردن و چون آشنا بودند و شناخته شده من نسبتاً باش راحت بودم، حالا اینا اونجا نیستن، میفهمم. ولی آدم تنها اون آدمای اونگونه رو هم فقط مگر از سر درد و رنج بپذیره و بعد ممکنه تو گرفتار وضع بدتری بشه. من خیلی نمیفهمم اگر تو تنها بودی مقصودت چیه؟ یعنی در ایران تنها بودن یعنی چی عزیز؟
همون مسئله خالی بودنه.
آره
احساس توهی بودن درونی، یعنی
yeah.
بله دقیقا همینه که
شما میفهمید. آره عزیز بدون، چون عزیز مهمه، اگر نمیخوام، امیدوارم تو تنها نباشی، برای که تنها یعنی من بدم تو بدی همه چیز بدی و به همجرد است که من بد نمیخوام با توی بد باشم و میخوام کار بد بکنم. یعنی ریشه همینه که در اون شعر به درستی میگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. یعنی به تنهایی خو کن، برای که این تنها وقتی نزدیک هم بشن بلا درست میکنن، درد سر درست میکنن. و این احساس بدیه، چون تفاوتش با جدایی که الان شما باید پیدا میکنین که جدا بودن یعنی بی او بودن، تنها بودن یعنی بی کس بودن. تنها بودن یعنی من هیچ کسی نیستم، تو هم کسی نیستی، فایده ای هم نداره، اصلا هیچ کسی نیست، هیچ اهمیتی هم نداره کسی باشه یا نباشه. حالا ممکنه وقتی نیازمند میشیم بریم یه جا بشینیم برای که از پا در نیام، ولی رابطه ما عمقی و اصالتی نداره. جدا شدن یعنی بی او بودن، یا اوی بوده نیست و یا اوی الان من ندارم ولی میتونم همیشه دنبالش باشم. جدایی اشکالی نداره، جدایی انسان رو در مسیر یافتن میگذاره. اگر فراق تحمل میکنه، اگر نیست به دنبال شرکت میکنه. به نظر من وقتی اول مثنوی مولوی شروع میشه بشنو از نی چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت، راجع به جدایی صحبت کنه، چون اگر واقعا مسئله تنهایی باشه انسان تنهایی که کارش تمامه. حالا این تفکیر و تفاوت داریم، ولی وقتی شما به امریکا آمدید خب معلومه اگر تنهایی باشه خب همون اشکال اینجا یه جوری خودشو نشونه، ولی اگر جدایی باشه آدم میتونه اذیت بشه و رنج ببره. و اگر اون مطلبی باشه که نه جدایی است نه تنهایی، خلأ است و خالی بودن و اینکه من کامل نیستم و کافی نیستم و خودکفا نیستم، اون موقع قصه دیگری است.
من فکر میکنم همین مسئله سوم باشه آقای دکتر. و بعد هم میخواستم در مورد ارتباطاتی که اینجا ایجاد کردم با هم صحبت کنیم.
شور عزیزم بفرمایید.
ببینید من اول دانشگاهی که درس میخونم تعداد ایرانی زیاد نیست، برعکس خیلی دانشگاه کالیفرنیا که ایرانی زیاده، دانشگاه من زیاد ایرانی نداره. بعد من وارد یک کلاب ایرانی بچه های دانشگاه شدم و اونجا یه سری مشکلاتی پیدا شد. مشکل اساسی من در ارتباط با جنس مخالفه و مسئله این هستش که من همیشه نمیدونم چرا، ولی در طول زندگی من 13 سالگی همینطور بوده، من همیشه بودم که پیشنهاد دادم و با من دختر تو فرهنگ ما و شاید اکثر فرهنگ ها اینطور باشه پسر باید پیشنهاد بده. من نمیدونم علت این که من با دل بسته میشم، همیشه دل بستگی هم یه طرف هست، نمیدونم.
خب نه صبر کن عزیزم ببین، خب این موضوع بسیار مهمیه. یه زمانی هست که تو به من میگی که من به کسی علاقمند میشم. نمیدونم صحبت اول رو چون روی خط بودی شاید با شنونده عزیز اول هم شنیدی. یه زمانی هست که تو علاقمند میشی به کسی که مناسب توست، شرایط و حالاتون به هم میخونه، او هم به تو توجه داره و یه مثلا یه زمانی هست که تو بی هوا درست مثل مثالی که عرض کردم با 200,000 دلار پول میخوای بری خونه 20 میلیونی بخری، خب این معلومه که اذیت میشه. اون نشون دهنده دو چیزه، یکی واقع بین نبودن، یکی بی خودی آرزومند بوده که شادم به هم مرتبطه. یعنی من حالا یه چیزی رو یا یه کسی رو میخوام که خب در حد و سطح من نیست یا او منو نمیخواد، حالا اگر حد و سطحی هم نباشه. و به همجاست که نمیخوام بگم که باید منتظر پسر بود، اون یه قصه است که شاید مقداری عوض شده. حتی من با خواستگاری از جانب دخترم مسئله ای ندارم، برای که فرقی نمیکنه. ولی مهم اینه که همونطور که پسر یک حساباشو کرده و پیش میره و زمینن اونا گفتن خب بیاد خواستگاری میره، و دوم باید آماده باشی برای که کلمه رد رو بشنوی. اما از نظر احساسی و عاطفی تو قرار نیست وقتی که یه رابطه ای رو درست یا ممکن نمیبینی در خودت رشد بدی. اون موقع است که نشون میده ماجرا ماجرای تخیل یا ماجرای، ببخش این حرف رو میذارم، اصلا قصد من اون نیست که شاید در کلام بیاد، یه مقداری در حقیقت سوء استفاده و دزدیه. یعنی در مفهومش برخی از وقت این هستا، من چون تو کار تراپی برخی از وقت دیدم، یعنی یه آدمیست که همیشه زیاده میخواد، هرس میزنه، حاضر نیست چی بده، همه چیز رو میخواد. خب تو روابطم وقتی شما اینجوری بودید، خب یه نوع همون کاریست که احتمالاً یه آدمی با اون مشخصات میره از مغازه چیز برمیداره. بنابراین یه مقداری باید بدونی که چرا اینکه تو وارد یه محیطی میشی بعد از یه کسی خوشت میاد، هم عادیه، هم حق توه، هم احساس توه. اینکه تو چه توقع و انتظاری داری دیگه حالا میرسه به زمینای واقعی. اگر فرض کن اون پسر مثلا زن داره یا دوست و دختر داره، خب موضوع منتفی است. حالا هر اندازه تو او رو بخوای و هر اندازه او هم از تو خوشش بیاد، برای اینکه او با یه تعهدی در یه جای دیگه ای زندگی میکنه و تو نمیتونی قواعد رو بشکنی. نتیجتاً همونطوری که شما وقتی قضا انتخاب میکنی یه حد اقلی از آگاهی و دانش و ارتباطش با خودت و پول پرداختشو داری، تو رابطه هم انسان باید این حد اقلا رو ابتدا مطمئن بشه که هست. یعنی اونجایی به من بگن نه که یه اشکال خاصی باشه که من میتونستم ببینم یا نبینم، ندیدم. ولی نمیتونه یه دفعه اون آدم مثلا جواب بخوره که تو چی میگی. یعنی شما مثلا فرض کنید میری سراغ یه مرد زندار و بگی من مثال دارم، یا من به تو علاقمند شدم یا مثلا تو رو دوست دارم، خب به تو نگاه میکنه که شرط این که تو یه کسی رو بهش علاقمند بشی و این احساس رو در خود روش بدی اینه که مطمئن بشی من آزادم و میتونم با تو باشم. تازه بعد از اینکه از جانب من مطمئن شدی، نه از این راه بیای. به بیان دیگه، چون از نظر علمی عشق سربالاییه که خودش نمیره، برخلاف اون همه حرفایی که در طول تاریخ زدن که به نظر من غالبا هوس بوده و موضوع دیگری بوده غیر از عشق، چون خودش نمیره ما باید زور بزنیم که بره. خب وقتی که اون آدم نمیخواد یا نمیشه، آدم میتونه خودشو کنار بکشه، ولی اینو باید در آغاز کار انجام بده.
بله درست دکتر، ولی مسئله این هستش که من اصلا خسته شدم، یعنی یه جورایی زده شدم از ارتباط با پسرها. و مسئله این هستش که باز اگر من بخوام این کارو بکنم، دائما همون خلأ و تنهایی رو احساس میکنم. من اینجا که اومدم با یه پسر چینی آشنا شدم که من 2 سال کوچیک‌تره، و خب من اصلا اولین بار بودش که با فرهنگ آسیایی آشنا میشدم، قبلا هیچ دوست ایشیان نداشتم. و بعد وقتی که باهاش رفت آمد کردم، به من انقدر خوبی میکرد که اصلا من احساس کردم شاید خیلی 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 منو حمایت میکرد. یعنی هر کاری که من میگفتم برای من انجام میده، برای من انجام میده، و چون میتونیش در تنها زندگی میکنه، خیلی برای من کمک بود. و به تدریج به هر حال ارتباطاتمون زیاد شد و به همگی نزدیک شدیم. ولی خب من روز تولدش که بود بهش کادو دادم و بعد بهش گفتم که خب، یعنی توی اون کارت تولد که بهش نوشته بودم متوجه شد. بعد من برگشت گفتش که من این علاقه که تو هم داری، من این همچه علاقه ندارم و بهتر هستش که ما بریک آپ بکنی و دیگه ادامه ندیم.
خب رایت، خب ببین عزیزم، خب همینجاست که این دفعه برخلاف دفعه قبل که آدم ها رو فرهنگ رو میشناختی، آدم رو نمیشناختی، این دفعه فرهنگ رو نمیشناختی، کمی آدم رو میشناختی، هر روتاش گرفتاریست. من متاسفانه امروز بیش از 5 دقیقه آگهیدم، یه وقت دیگه بیا اول برنامه است، بگو با کمال میل با هم صحبت بگویم، چون موضوع مسئله تو موضوع مسئله بسیاری از من رو برای خوشحالشم با صحبت کرد.
مرسی از
خواهش میکنم، تمنام میکنم. شنگان عجمن، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
رستوران های شیراز در دو منطقه شرمنوکس و گلندل آغاز 20 سال فعالیت خود را به آگاهی می‌رسانند. رستوران شیراز در گلندل با ارائه سرویس کیترینگ در پکیج های گوناگون، اکنون با تغییر دکوراسیون در محیطی شیک و مدرن با سالن های متعدد در دو طبقه، بهترین محل برای برگزاری میهمانی های کوچک و بزرگ شماست. شما می توانید زیباترین جشن های عروسی، بر میتسوا، بات میتسوا و میهمانی های خصوصی خود را در رستوران مجلل شیراز گلندل با گنجایش 200 نفر برگزار کنید. غذاهای لذیذ، محیط خانوادگی و سرویس نمونه از دلایل موفقیت رستوران شیراز طی 20 سال گذشته بودند. در رستوران شیراز گلندل از پنج شنبه تا یک شنبه هر هفته با موزیک زنده و شاد با اجرای هنرمند سرشناس پرویز قدرخانی همراه با رقص عربی از شما پذیرایی می شود. در رستوران شیراز شرمنوکس نیز هر پنج شنبه، جمعه و شنبه می توانید از برنامه‌های شاد و زنده لذت ببرید. آدرس رستوران شیراز در گلندل 211 ساوث گلندل اونیو، تقاطع هاروارد. تلفن 818 549 48 549 48. دکتر منصور نجات رسول، جراح و متخصص پا، همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر در مورد مشکلات پا در کودکان با شما صحبت می کند. سوالات خود را چهارشنبه ساعت 12 ظهر با دکتر منصور نجات رسول در میان بگذارید.
کبره تهران، The House of Legends، Hall of Fame. جمعه و شنبه همین هفته کانسرت بزرگ جهان قشقایی با صدای جادوی خود در کبره تهران.
از اون همه درس و کتاب کجا کشید کارمون، حتی نمیدیدیم تو خواب.
به همراهی گروه رقصندگان بین‌المللی به خاطر بسپارید جمعه 26 شنبه 27 ژانویه جهان قشقایی در کانسرت خود در خبره تهران. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 818-985-5800 خبره تهران تماس بگیرید.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی، مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816. Lexus of Santa Monica.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همه ما اگر نیمی از پولمان و یا نیمی از دوستانمان و یا نیمی از غذای ما را از دست بدهیم، داستانی متوجه آن خواهیم شد. اما اگر نیمی از فعالیت کلیه های ما را از دست بدهیم چطور؟ متاسفانه بیماری های مزمن کلیوی بدون بروز علائم اشخاص را مبتلا می کنند. بر اساس آمار نشنال کیدنی فاندیشن، در حال حاضر 20 میلیون نفر دچار بیماری های مزمن کلیوی هستند و 20 میلیون نفر دیگر در خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارند. اشخاصی که از بیماری های فشار خون و مرض قند رنج می برند و یا در خانواده هایشان سابقه ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی وجود دارد، بیش از سایرین در خطر ابتلا به این بیماری ها هستند. برای تشخیص به موقع و درمان بیماری های مزمن کلیوی با پزشک خود مشورت کنید و یا از سایت kidney.org دیدن کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن رایگان 1-800-747-5527 تماس بگیرید.
میرو جون، تویی؟ سلام
سوزی
جون سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شل شده رو سفت میکنه و چین و چروکارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رسالینم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.